با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس هست 201-747-900-2400. بله، خواهش می کنم به این مطلبم توجه بفرمایید که روی صفحه هست، مربوط است به کیفیت صحبت راجع به خودتون هست. بله، زمانش 5 دقیقه است، مربوطی مطلبی در مورد خودتون هست. بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون، بفرمایید.
پوری هستم از تهران.
خانم پوری از تهران.
بله، اگر اجازه هست نکات مهم از داستان تعجب کردن آدم از زلالت ابلیس و عجب آوردن از دفتر اول مثنوی بیت 3893 رو به اشتراک بذارم.
بله بله، بفرمایید. عالی.
یک، من ذهنی ابزار ابلیس است. من ذهنی یا نفس نماینده ابلیس در درون انسان است و هر گونه پیروی از آن پیروی از شیطان محسوب می شود. نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنموده اند. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. نفس و شیطان در حقیقت یکی هستند و تنها در دو قالب مختلف ظاهر می شوند. نفس مانند اژدهایی است که هرگز نمرده و همیشه در کمین است. دو، خطر غرور و خودبینی، خوش آمدن از تعریف دیگران و احساس برتر بودن نشانه غرور و پندار کمال است که انسان را به ورطه هلاکت می کشاند. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود رانی که مردم دیده ای. خیش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. حضرت آدم به خاطر دیدن خود، خیشبینی و انتخاب خود به جای خدا دچار غرور شد و بر ابلیس خندید. سه، ضرورت فضاگشایی و وصل به خدا. تنها راه نجات خالی کردن ذهن از همانیدگی ها، فضاگشایی و متصل شدن به خداوند است. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آنکه نیست عاشق یک دم مشو قرین. چون تو نتی را جان خود برده گیر، جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. انسان باید همواره عاشقانه به خدا متصل باشد و اگر حتی برای یک لحظه این ارتباط قطع شود جان اون مرده خواهد بود. چهار، رحمت به خطاکاران به جای تنبیه. به جای تنبیه افراد خطاکار باید با عشق و رحمت با آنها برخورد کرد، زیرا آنها نیز قربانی من ذهنی خود هستند. بر بدیهای بدان رحمت کنید. آقای شهبازی می فرمایند ما حق نداریم همدیگر را تنبیه کنیم. نظام جامعه بر پایه تنبیه استوار نیست، بلکه باید با چراغ عشق و حضور به دیگران کمک کرد. پنج، توبه و بازگشت به خدا. پس از ارتکاب خطا باید مانند حضرت آدم توبه کرد و با فروتنی به خدا بازگشت. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. آدم پس از دریافت هشدار خداوند توبه کرد و عهد کرد که دیگر گستاخی نکند. شیش، همه چیز غیر از خدا باطل است. تنها خداوند است که حقیقت دارد و دیدن هر چی غیر از او زنجیری بر گردن انسان است و او را از حقیقت دور می کند و هر چیزی غیر از خدا باطل و ناپایدار است. دید روی جست و شد قل گلو، کل شیء ما سوى الله باطل. هفت، نقش درد و رنج در بیداری انسان. دردها و رنجهای زندگی هشدارهای الهی و نشانهای لطف پنهان خداوند هستند که انسان را از غفلت و خواب غرور بیدار می کنند و او را به سوی بازگشت به خدا سوق می دهند. دست ما چون پای ما را می خرد، بی امان تو کسی جان چون برد. درد ها و رنج ها نتیجه طبیعی عملکرد من ذهنی هستند و مانند دستی است که با فکر و عملش پای رفتن حضور ما را می جود. این درد ها فریاد می زنند که بدون امان و پناه خداوند جان سالم بردن ممکن نیست. هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زردوش شد. وقتی انسان در دورنج آتش را پناهگاه و پشت و پناه خود قرار دهد، یعنی تنها به ظاهر دین و مراسم بسنده کند و به جای فضاگشایی در درد خود بماند، به ورطه بت‌پرستی ذهنی، مجوسی و دوری از حقیقت دین زرتشتی می‌افتد. این بیت هشدار می‌دهد که نفس حتی از رنج نیز بت می‌سازد. ببخشید آقای شهبازی، این 5 دقیقه من تموم شد؟
بله ادامه بدین لطفا. میدونم بله بعضی موقع استثناء قائل میشین. بفرمایید ادامه بدیم، توضیح میدم.
آن که رویانی دانت سوختن، زان که چون بدرید دانت دوختن. خداوندی که انسان را آفرید میداند چگونه نفس او را بسوزاند و با دردها پاکش کند. همان کسی که گاهی زندگی را پاره میکند با رنجها، خودش میداند چگونه آن را بدوزد و التیام بخشد. درد بخشی از پروسه ترمیم الهی است. 8. لزوم دوری از خودبینی و تکیه بر عقل خود ساخته. انسان نباید به عقل محدود خود تکیه کند، بلکه باید به راهنمایی اولیای الهی متوسل شود. مسکل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، خیش بین و در زلالی و زلیل. حتی اگر انسان قوی و توانمند باشد، بدون راهنمایی معنوی خودبین و گمراه خواهد شد. 9. عاقبت پیروی از نفس. پیروی از نفس و من ذهنی به نابودی انسان می انجامد. رخت ما هم رخت ما را راهزن، جسم ما مرجان ما را جامه کن. دست ما چون پای ما را می خرد، بی امان تو کسی جان چون برد. من ذهنی مانند راهزنی است که سرمایه وجودی انسان را به غارت می برد و جان او را نابود می کند. 10. امید به رحمت الهی. رحمت و بخشش خداوند آنقدر گسترده و بیکران است که هرگاه بنده ای حتی پس از سالها غفلت و گناه قدمی به سوی او بردارد، خداوند با آغوش باز او را می پذیرد. هیچ اشتباهی خارج از دایره رحمت او نیست. می بسوزد هر خزان مرباق را، باز رویاند گل سباق را. خداوند هر پاییز باغ وجود انسان را می سوزاند تا در بهار جدید گلهای تازهی برویاند. این نماد رحمتی است که پس از هر دوره سختی و پاکسازی، نوید بخش زیبایی و تولدی دوباره است. کی بسوزیده برون آ تازه شو، بار دیگر خوب و خوب آوازه شو. این ندای مستقیم خداوند به بنده ای است که در آتش رنج و خطا سوخته است و او را به بیرون آمدن از گذشته و تازه شدن دعوت می کند و وعده می دهد پس از توبه و بازگشت، نه تنها خوب، یعنی مرکز دلش عدم شده و از همانیدگی ها با تسلیم و صبر مستمر پاک شده، بلکه خوش آوازه، چون جناب مولانا مشهور به خوبی خواهد شد. یعنی خورشید حضورش بر هستی و انسان ها میتابد و همگان با ارتعاشش از موهبت زندگی برخوردار می شوند. زنز آخر من رهیدستیم ما، که خریدی جان ما را از اما. دلیل رهایی ما از چنگال شیطان این است که خداوند جان ما را از کوری خریداری کرده است. این خریداری کردن همان رحمت پیشین الهی است که زمینه هدایت و نجات را فراهم می کند، حتی وقتی ما کور و غافل هستیم. تمام شد استاد.
خیلی خیلی خوب، آفرین خانم پوری. ممنون. از تهران ممنونم که نگاه کردیم به مثنوی برنامه 1038 چندین بار اینجا خواهش کردم که دوستانمون برن بخونند. شما میبینین که در اون چند بیت مولانا خیلی مطالب رو بیان کرده و به وضوح هم بیان کرده. بله ممنونم، تحقیق کرده بودین، عالی بود. چیزی دیگه میخواییم بگین؟
نه ممنونم از زحمات شما و دوستان نازنین گنج حضور، سپاسگزارم.
عالی، باز هم بیاین رو خط، پیغام خوب داشتیم بگیم.
ممنونم، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ. دوباره تاکید کنم خدمتتون که مثنوی برنامه 1038 رو که در قسمت چهارم برنامه هست تشریف بریم بخونید. در اونجا مولانا میگه که البته یه چیزی که ایشون میگه به هیچ وجه ما اجرا نمی کنیم الان به طور جمعی، میگه ما حق نداریم همدیگه رو تنبیه کنیم. و منظور از آیه قصاص این است که خداوند در صورتی که چیزها رو بذاریم مرکزمون دچار قضای بد میشیم و خودمون رو تنبیه میکنیم. او هم رحمتن در رحمته و این تنبیه ها برای این است که ما بیدار بشیم که به غیر از او، یعنی خداوند، کسی یا چیزی رو در مرکزمون نمیتونیم بذاریم. اما متاسفانه ما همه من دوچار قضای بد هستیم برای اینکه چیزها رو در مرکزمون گذاشته ایم. بنابراین همه من یه سرنوشت رو داریم. در صورتی که یک نفر دوچار مشکل میشه و چالش میشه، ایشون میفرمایند که ما الان اجرا نمی کنیم، باید به همدیگه کمک کنیم، چون به اندازه کافی خدا ما رو گرفته. همه من در یه باطلاق هستیم و بین آدم ها فرقی نیست. درست است که آدم ها از نظر باورمندی جدا هستند، در خیلی چیزا احساس جدایی می کنند، ولی این جدایی سطحی هست و مانع هست و خداوند خوشش نمیاد. میخواد همه به یه هوشیاری که همون وحدت هست زنده بشن. همه در باطلاق همانیدگی ها و دردها هستن، فرق نمی کنه کجا زندگی می کنند. پس باید به طور جمعی و فردی به هم دیگه کمک کنیم. و در همون جاست میگه که دست ما پای ما رو می خورد. این اصطلاح خیلی جالب و جامع هست، یعنی شما در هر جنبه‌ای که می خواهید جلو بریم، می خواهید بیزینس باشه، می خواهید معنوی باشه، می خواهید رابطه باشه، اقداماتتون، ابزارهای ذهنی خودتون کار شما رو خراب میکنه. دست ما پای ما رو میخوره. فرض کن یه نفر میخواد راه بره به یه مقصدی برسه، ولی دستش، ابزارهاش هر لحظه پاشو فلج میکنه، نمیذاره بره. اینطوری کار ما در روی زمین تا متوجه بشیم که زندگی رو یا خداوند و ایشون میگن بیاریم مرکزمون. و میگه که ایشون میخواد، یعنی خداوند میخواد تشکیلات من ذهنی را به طور کلی اون پارک رو به هم بریزه و شما نمیذارید. اون پارک به درد نمیخوره. بله تمثیلش هم آمدن پاییزه. میگه پاییز میاد، تمام برگها میریزه، زمستان میشه، یک دفعه بهار میشه. ما همون طور هستیم. پاییز آبادانی من ذهنی، این پارک من ذهنی باید بیاد. شما نباید فکر کنین که آ خونه دارم، همسر دارم، دو بچه دارم، اینطوری خیلی چقدر زیباست، مهمونی میدم، مهمونی میرم، فلان میرم مسافرت. درسته همه اینا، ولی این جور آبادانی که بر حسب چیزها درست شده به درد شما نخواهد خورد. هرچه پاییز این باید بیاد و زمستانش بیاد، یعنی اینا به هم بریزه، از نوع بهار دیگه ای که بهار حضور و آمدن خداوند به مرکزتونه اتفاق بیفته. اون قسمت مثنوی رو خواهش میکنم بریم بخونید، ابیاتش رو تکرار کنید. و اون از اونجا شروع میشه، میگه شما بر ابلیس خندیده ای و آدم بر ابلیس خندید. غیرت خداوند گفت این ابلیس رو دست کم نگیر که نمایندهش من ذهنیه در مرکز شما. و مثال های خندیدن به ابلیس و خوش آمدن و شوخی کردن با ابلیس بر حسب این که من حضرت آدمم ریشم خیلی قویه یا خیلی معنوی هستم بسیار خطرناکه. غیرت حق بانگ میزنه تو اینو نمیشناسی، بهش نخند. اگه کسی از تو تعریف میکنه نخند، خوشت نیاد. تایید میکنن، توجه میدن به تو، بالا میبرن، از نردبان منیت نرو بالا، از اون بالا تو رو خواهد انداخت. چیزهای زیادی راجع به خطر ابلیس مولانا میگه که امیدوارم در یه برنامه همین زودی بیشتر ابیات براتون من بخونم. اینجا بدون اینکه شوخی کردم با ابلیس، شوخی نیست. هر چیزی که این جلو تو میگیره میگه از این خوشت بیاد اینو بیار مرکزت، شما اصلا نخند. بله، و سر اغیار چون شمشیر باش، هم مکن روباه بازی شیر باش، مواظب باش. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
رفیع اللهتون از افغانستان با تماسم آقای پرویز شبازی.
خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنید، بفرمایید.
در ابتدای دست مک چند روز پیشتر اتفاق افتیده که میخوایم در دوستاد اشتراک بذارم.
بله،
چند روز پیشتر برادرم خیلی عصبانی شد در مورد بسیار عکیز در مورد اشتکاد و اشتک با هم جنگ کرده بود، به مخاطر زیاد ناراحت شده بود. سنما آمده که قریب بود که جنگ کنم، اگه تو ما جنگ نمی کنم. خیلی هرچی واکنش رو میشان میداد، من فقط آذر و ناظر بودم. من زینی رو در سفر نگاه کرده بودم، به مخاطر هیچ نمی خواستم که بار خطا شدم، نمی خواستم امروز جنگ کنم. باز پسان خودش مذرف خواست، خیلی خوشحال شدم از وقت که برنامه رو میبینیم. روی ما بسیار تاثیرات مثبت خدا داره، بسیار خوب است. بله
بله بفرم. بله،
از وقتی که برنامه رو ببینیم بسیاری برنامه خوب و خوشایند است. خدا خیرت بده. یک کم تابیات مولانا رو براتون میخوانم دیگه. تشکر.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
با آخر سر اقرار خواهی کرد، این از اول روز آخر را ببی. ما ترسان دل، ما ترسان دل به زختی های این منزل. هر لحظه و هر ساحت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادر تر زین شیوه شیرینش. رب بنا اینا ظلم نادفت آف، یعنی آمد ظلمت دم گشت را. افت آتمان را بردارم از افت دریا بگذرم، چون رنگ پنگری در جان سرگردان من. همه قبیات بود آقای پرویش عبودی، تشکر از شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما. عالی،
خدا حافظ. سلام علیکم.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای شهرزی؟
بله بله خوب.
ببخشید یه لحظه، نگارم از گلپایگان.
خانم نگار، حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم، خوبم خدا رو شکر. خوب هستین آقای شهرزی؟
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببخشید، من یه متن کوتاهی داشتم خدمتتون بخونم. هر بار که یه سری اشخاص از آشنایانم رو میبینم دچار قبض، مقاومت و ناراحتی میشدم و سعی میکردم باشون کمتر قریب بشم، اما این بار به خودم گفتم چه پیامی برای من دارن و خدا چی میخواد به من بگه. متوجه شدم که با هر بار دیدار من قضاوت میشم، مسخره میشم و میخوام خودم رو بهشون اثبات کنم و ثابت کنم که روش من و زندگی من اشتباه نیست. اما با چرخی انصاب و لاعنصاب یاد گرفتم که نمیتونم به اونها بگم من رو قضاوت نکنید. پس باید چه کار میکردم؟ پس به جای تو کردی گفتم باید خودم رو تغییر بدم. اما چه چیزی رو؟ درونم رو دیدم که من دقیقا همون رفتارها رو با افراد نزدیک زندگی میکنم. من از عزیزانم ایراد میگیرم. من هر بار که اونها اشتباه میکنن از نظر من فضا رو باز نمیکنم و مدام قضاوت و مقاومت میکنم. من اونها رو مسخره میکنم که چرا درست زندگی نمیکنن و من اونها رو به صورت زندگی نمیبینم. من میخوام با حرفهام اونها رو تنبیه کنم. من اصلا نمیخوام که به اونها کمک کنم. پس چطور از بقیه انتظار دارم در برابر من فضا رو باز کنن و من رو به صورت زندگی ببینن؟ من چیزی رو که به دنیا دادم، دنیا هم دقیقا همون چیزی رو از طریق اشخاص دیگه به من پس میده. گه نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فلقصاص آمد حیات. خدا خودش تنبیه میکنه و من حق ندارم با قضاوتم مقاومتم حتی توی ذهنم دیگران رو تنبیه کنم. من فقط میتونم به اونها کمک کنم، چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. من مدام عیب همون افراد رو میگرفتم ولی میخواستم کسی عیب من رو نگیره. من تمرکزم روی بقیه بود نه روی خودم. من میخواستم بقیه عوض بشن. بر تو میبینی که پایت بستن، بر تو سرهنگان شه بنشستن. پس تو سرهنگی نکن با عاجزان، زان که نبود طبع خوی عاجزان. من خودم عاجز هستم ولی با اون آدم ها سرهنگی میکردم و اونها را قضاوت میکردم، در برابرشون مقاومت میکردم. همه این از سندار کمالم بود و این دو زندگی به من میگه که تو خودت عاجزی، سرهنگی نکن و هیچ کس رو به خواری نگاه نکن. هیچ کافر را به خواری منگرید، که مسلمان مردنش باشد امید. تمام شد آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین آفرین نگار خانم از گلپایگان. با تون پس خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، مرسی.
عالی، خدا نگهدار. بله، دوباره خواهش میکنم همین مثنوی رو بریم بخونید. یه گر ندیدی دیو را، خود را ببین. و دیو را ندیدی، شیطان را ندیدی، خودت را ببین. توجه کنید چی میگه. آدم ها با هم فرق ندارند. ما به اندازه کافی رو هم اثر منفی میذاریم، اثر مثبت نمیذاریم. همین باید بگیم که من روی خودم کار میکنم که در این باطلاقی که افتادم خودم رو نجات بدم، اگه بتونم به دیگرانم کمک کنم. همین تنبیه کردن دیگران در حالی که ما من ذهنی هستیم و به اندازه کافی خراب داریم میکنیم اصلا درست نیست. بله، همینطور که گفتن، میگه که زن که نبود طب و خوی عاجز آن. تو خودت عاجز هستی، تو خودت تو من ذهنی هستی. طب و خوی عاجز نیست که دیگران تنبیه کنه. میگه که حواست باشه، دست و پای تو را بسته خداوند و سرهنگانش و مامورانش رو برای تو اونجا نگهبان گذاشته که تو نمیتونی تکون بخوری و همش خرابکاری میکنی، برای اینکه همانیده هستی. اون موقع طب خوی عاجز که تو هستی نیست که هی سرهنگی بکنه، خودش نشون بده که من میتونم تنبیه کنم. و ما به اندازه کافی به عنوان من ذهنی و امتداد ابلیس خرابکاری میکنیم. عرض کردم، گفت که دست ما پایمان رو میخوره. اینو شما فکر کنید که دست شما چجوری پایتون رو میخوره، شما چجوری لطمه میزنیم به خودتون، به هر کسی دیگه. پس میگه تب و خوی عاجز نیست، تو خودتون نجات بده. در حالی که خودتون نجات میدی به دیگران هم کمک کن. اصلا ما حق نداریم به هم دیگه لطمه بزنیم، ولی خب اینو ما متوجه نمیشیم دیگه چی کار باید کرد. ولی اگر شما مولانا رو بخونید دیگه، حالا این مثنوی که خوندیم، خواهش میکنم بریم بخونید. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو طفلان سوی کج چون میغجی. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. درسته؟ بله. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلم ناپیش از این. توجه کنیم، داره میگه روشن جبین شما رو. روشن جبین در غزلم داشتیم، کسی مثل این آقایون دکترها اینجا یک چراغ قوه دارن، خوب میبینن. همه ما روشن جبین هستیم. در اونجا هم میگه بی جنون نبود کبودی در جبین، گر ندیدی دیو را خود را ببین. بی جنون نبود کبودی در پیشانی در جبین. توجه میکنید کبودی یعنی چراغ قوه خاموشه، چراغ عشق شما خاموشه، فضا را باز نمیکنی. پس تو جنون داری، تو دیوانگی داری، مریضی. نگو ابلیس چیه، من ابلیس رو ندیدی، خودتو ببین. کسی که چراغ قوهش خاموشه ابلیسه و امتداد ابلیسه، جنون داره. ولی داره میگه که از پدر آموز ای روشن جبین، یعنی از حضرت آدم به آموز، ای کسی که پیشانید روشن، یعنی ما پیشانیمون در صورتی که فضا رو باز کنیم و تسلیم بشیم در این لحظه روشنه، و این چراغ قوه رو باید روشن کنیم، نذاریم تاریک باشه. ربنا گفت و ضربنا پیش از این، گفت خدایا، اولا گفت خدایا، نگفت به ذهن و چیزهایی که ذهن نشون میده اونا رو به یاد نیاورد. ربنا گفت و ظلمنا، یعنی گفت ما به خودمون ستم کردیم، این تو نبودی. ابلیس درست برعکسش گفته، گفته تو ما رو گمراه کردی، من پدر این آدم ها رو، انسان ها رو در میارم، هر جور شده از راه درست منحرف میکنم، یعنی چیزهای ذهنی رو جلوشو میذارم، توجهشون رو میدزدم. حالا که تو این کار رو کردی، درسته این آدم باعث شده. بله بله، هم بخوان رب به ما اقوی تنی تا نگردی جبری و چش کم تنی. چش کم تنی همون آیه رو میگه بخون که تو ما رو گمراه کردی، منم این کار رو خواهم کرد، تا جبری نشی، تو ذهن نیفتی، بیچاره نشی، بی قوت نشی، تا نگردی جبری و چش کم تنی. درسته چش کم تنی یعنی چش بری بر حسب ذهن ببینی، بر حسب عدم نبینی. بفرمایید بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید.
سلام استاد، خوب هستین؟
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما، ظاهر هستم از ایدام.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام،
میخواستم این متن نوشتم براتون بخونم.
بفرمایید. بله،
درود بر شما. چرا ما نمیتوانیم از ذهن بیرون بیاییم و به علاس و ابدیت خداوند که اصل ماست برسیم؟ اول اینکه از ابزارهای من ذهنی که خروف هستند و ما را در چرخه تخریب قرار میدهند استفاده میکنیم، و دومی که از پیر راهدان مثل مولانا که با ابیات بسیار آموزندهش ما را از زندان ذهن آزاد میکند گوش نمیکنیم. مولانا در دفتر اول بیت 32-20 میفرماید: هست پیر راهدان پرفتن، جویی های نفس و تن را جویی کن. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی بسپار این ریش را. پس ما باید به پی یک پیر خردمند مثل حضرت مولانا احتیاج داریم تا جوی های من ذهنی که پر
قطع شد. بفرمایید.
سلام آقای
شاهروزی. سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ ببخشید من اولین بار دارم باهاتون تماس میگیرم.
بله، اسمتون رو بگیم و از کجا زنگ میزنین؟
بله، من امین هستم، از مشهد تماس میگیرم. من سه آشنا شدم.
بله بله، بفرمایید.
خوب و عجیبی برام افتاد تو این سه ماه. میخوایی که هول شد
میشه؟ نفس عمیق بکشین، نفس عمیق. اصلا هیچ هول شدن نداره، خیلی عادی با دوستاتون هر جور صحبت میکنید، اینجا هم صحبت کنید.
من بعد براتون یه شعر گفتم، میتونم شعرمو بگم؟
بفرمایید.
گفتم که دردها دادی به من از دیوان شمس و مثنوی، شعرها خواندی مرا گاهی غزل گه مثنوی. خواب بودم هر زمان که آمدی با ساغری، فکر بودم، هر زمان گفتی به من آن حرف های معنوی. شه ندیدم، باز نبودم، سید شهبازی شدم. نیک پرسیدم از او کی سوی شاهم میبری. من نه از خاران بودم، نه از گلان بوستان، خاک بودم، خاک هستم، خاک پای مولوی. آب در من چشمه ها میزد، ولی ظرفی نبود. گل شدم در انتظار کوزه و کوزه‌گری. شعر آمد تکه های جان من را وصله کرد. این لباس وصله‌ای را تن نکرده می روی. من که راز خود به جز حافظ نگفته بودم، چون شنیدی راز من، حافظ توی هم مولوی. اینو گفتم آقای شهبازی.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. مواظب باشین که به نظر میاد من و شما نباید شعر بگیم خیلی زیاد. شما هم بیت‌های مولانا رو به تکرار کنید. درسته؟ شعرهای مولانا رو تکرار میکنید؟
بله حتما. بله همیشه شاید وقتی که مثلا یه جایی میبینم، همیشه شعر مثلا یه جایی میبینم از یه کاری خوشم نمیاد، یا یه کسی میبینم یه کاری میکنه من خوشم نمیاد، سریع مثلا اون شعرهایی که در موضع علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال، یا مثلا وقتی یه کسی میبینم ناراحتم میکنه، هم ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. همیشه این شعرها رو میخونم، با خودم تکرار میکنم. حتی من یه روز شما داشتم برنامه‌تون گوش میدادم، گفتیم که باید کمک کنید و میگفتیم که باید مثلا بچه های حالا شیرخوارگاه ها اینا کمک کنید. من یه خود عقبم از درس جدیدتون.
خیلی خوب.
همونجا من یه تو خونه با خانمم گفتیم که یه دونه کیسه برنج داشتیم، اونو برداشتیم بردیم شیرخوارگاه دادیم. بعد باورت نمیشه چند روز بعد ما واممون درست شد، بعد تونستیم یه باقی خیلی کوچیکی بخریم. بعد وقتی که با صاحب باغ صحبت کردم، آدرس رو به ما داد، آدرسش درست شد درش شیرخوارگاه بود. واقعا برام خیلی عجیب بود که همچین اتفاقی برام افتاد. خیلی اتفاقای خوبی برام تو لیست ما افتاده، ولی واقعا خیلی کار دارم. فکر می‌کنم هنوز به پله اولم. اگه یه برج 100 طبقه باشه، من تازه در ورودی ام.
آره آفرین. شما چند سالتونه؟
خانم
چند سالتونه؟
من اصلا 40 سالمه.
40 سالتونه؟ بله. بس من فکر کردم به زیر 30 هستین و اینا. حالا میخواستم یه
شاید یکم هول شدم.
نه خیلی خوب صحبت میکنی. یادتون باشه این مولانا و فردوسی و اینا، حافظ و اینا، اون دنیا یه چوب دستشونه. هر کسی در مقابل شعر اونها شعر بگه، وایستادن اونجا منتظر. به محض اینکه وارد شدین یک کتکه رو خواهین خورد. به جای شعر من جو رفته این شعرها رو گفتی.
من اشتباه کردم. استاد اگه اجازه بدی خانم هم
بله خواهش میکنم بفرمایید.
از من خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبی شما؟
خیلی ممنون، متشکرم. من خیلی خوشحالم از اینکه شما اومدین توی زندگیمون. الان 2 ماهی هست که ما با برنامه شما آشنا شدیم. واقعا زندگیمون از این رو به اون رو شده. من و همسرم الان 1 سال نیمه که ازدواج کردیم.
آفرین.
اوایل زندگیمون ما خیلی مشکلات داشتیم، خیلی با هم سریع مسائلی جنگ و دعوا. از وقتی که با برنامه شما آشنا شدیم کلن زندگیمون تغییر کرده. همسرم خیلی عوض شده، منم همینطور.
آفرین.
خیلی ممنون. من الان هول شدم یکمی. ما خیلی تلاش کردیم، خیلی باهاتون تماس گرفتیم، الان یه هویی شد، قافلگیر شدیم واقعا. خیلی خوشحالیم که صداتون رو.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. پس شما پیشنهاد میکنین که زوجه های جوانی مثل شما هم به این برنامه رو بیارند که روابطشون رو خراب نکنن.
حتما 100%. یعنی ما اصلا قبل از این که با شما آشنا بشیم اصلا زندگی نمی کردیم واقعا.
بله.
ما فقط زنده های مرده بودیم، نمیدونم چطوری بگم.
بله بله میفهمم.
فقط نفس می کشیدیم، اصلا زندگی نمی کردیم.
آفرین.
الان واقعا داریم می فهمیم که واقعا زندگی یعنی چی.
آفرین.
اصلا جنس خودمون رو داریم می شناسیم.
آفرین. آفرین.
خیلی ما تو این دمایی که با شما آشنا شدیم اومدیم تو این رو، خیلی تغییراتی توی وجود خودمون، توی زندگیمون اصلا خیلی تغییرات حس کردیم، خیلی اتفاقات خیلی قشنگی برامون افتاد.
آفرین. بله بله بله.
خیلی خوشحالیم که با شما آشنا شدیم. من همیشه شعری که از شما یاد گرفتم و تکرار میکنم، هم من هم همسرم. اصلا وقتی که با شما آشنا شدیم ما اصلا هیچ شبکه ای رو جز شبکه شما نگاه نمی کنیم. برنامه تلویزیون همیشه روی شبکه شماست، همیشه گنج حضور رو میبینیم. اصلا دیگه اصلا دلمون نمیره دیگه بریم بخوایم شبکه دیگه رو نگاه کنیم. دیگه نکنه من ذهنی های دیگه رومون تأثیر بذاره. باز اصلا خیلی خوشحالم که صداتون میشنوم. واقعا اولین بارم ندارم بعد از دو ماه آشنایی با شما باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. واقعا زندگی ما تغییر کرد.
ممنونم. این چرخه تخریب را هم دیدین دیگه، درسته، در برنامه 1038 و 1037 که چجوری ما میگیم تو کردی، من بهترم، تو خودتو عوض کن.
بله همسرم بیشتر آشنا هستم. ببخشید من یکم از درستتون عقبم. من یکم تنبلی میکنم.
نه تنبلی نکنید، خواهش میکنم. این چرخه تخریب الان روی صفحه هست، این مدل تخریب. و که یکی از موارد تخریب همین رابطه جدید و تخریب کردنه. یعنی زن و شوهرها به محض اینکه با هم شروع میکنند، حالا یکی دو هفته اول نه، بعد هفته سوم یا از ماه دوم شروع میکنن به تخریب رابطه و واریز کردن درد به رابطه. این بانک میمونه، درست میشه که هر لحظه از حسابت پول میکشی، مغروز میشی به بانک و باید مواظب باشی که به این رابطه درد ذخیره نکنی، انباشته نکنی. و فرمولش هم هی میگیم تو کردی، ما زیر بار نمیریم، برای اینکه من ذهنی داریم با پندار کمال و ناموس هر کسی، و من بهترم، تو باید خودت عوض کنی، تو باید خودت عوض کنی. بله هم نزاع و دعوا هست، هم بی‌نتیجگی و خراب کردن رابطه. واقعا زن شوهرای جوان قبل از اینکه شروع کنن به زندگی باید این برنامه ها رو ببینند، چند برنامه گنج حضور رو ببینند و تخریب نکنند. امروز قبل از شما هم بود مولانا در برنامه 1038 در مثنوی گفت دست ما پای ما را میخوره. یعنی من خودم رو تخریب میکنم، کارم رو خراب میکنم. نمیشه زن و شوهر شروع کنن به تخریب رابطه، انتظار داشته باشن که مثلا این رابطه خیلی زیبا بشه و تا آخر بره و اینا. بعضی موقع هم ذهنشون عوامل خارجی رو یا مسئول میدونه یا میگه اگر اینا بیاد درست میشه. مثلا اگر زن و شوهر رابطهشون خراب باشه، با آمدن بچه خرابتر میشه، با خرید خونه بزرگتر خرابتر میشه، با پولدار شدن خرابتر میشه، درستتر نمیشه. باید هر کسی روی خودش کار کنه، خودش رو درست کنه و به اون یکی هم کمک کنه، صبر کنه، آرامش داشته باشه، واکنش های سریع نشون نده و به هیچ وجه زیر بار این نره که تو کردی. هر دعوایی بین زن و شوهر پیش میاد، هر کدوم یه سهمی دارن. نمیشه یکی بیگناه باشه اون که 100% مقصر باشه. شما هنوز اونجا هستین؟ بله من دیگه مزاحمتون نمیشم. چیزی دیگه میخوایم بگین؟
بله آقای شهبازی، میخواستم در مورد قانون جبران بگم. ما اولی که با شما آشنا شدیم هنوز قانون جبران نمیدونستیم، ولی از ماه دوم که با قانون جبران آشنا شدیم ما همه سعی کردیم که این قانون جبران رو عملیش کنیم. حتی برنامه شما ما یه مقداری در حد توانمون پرداخت کردیم و این خیلی خوب بود که ما با این قانون جبران آشنا شدیم.
آفرین آفرین. حالا قانون جبران رو تونستین واقعا رعایت کنید، حالا در زندگیتون هم رعایت کنید با همسرتون.
بله.
شما مثلا یه کار نمی کنید، همسرتون کار میکنه، قدرش رو بدونید، تشکر کنید. واقعا چه میدونم شما کار میکنید خانم خودتون؟
من اوایل زندگیمون کار میکردم ولی الان دیگه کار نمیکنم.
خب. شما باید واقعا قدردانی کنید، شوهرتون کار میکنن، زحمت میکشن، خسته نباشید. نمیدونم اگه غذای خوب میپزین بپزین، خوشرو باشین، بخندید، برقصید، از این چیزها دیگه. قدر زندگیتون رو بدونید.
آره خدا شکر خیلی زندگیمون خیلی بهتر شده.
آفرین.
ولی بعضی موقعا که مثلا بعضی موقعا من ذهنی حمله میکنه بهمون، ولی دیگه مثل قبل نیستیم. سعی میکنیم سریع مسئله رو جمع کنیم، آروم میشیم، شعرهای مولانا رو تکرار میکنیم، میخونیم. همیشه هم تو خونمون همیشه هم برنامه شماست، همیشه فقط برنامه شما رو نگاه میکنیم.
آفرین.
صبح تا شب. آره. من و همسرم ما اصلا نماز ول کرده بودیم. من 5 سال بود کلا نماز نمیخوندم. از وقتی که با برنامه شما آشنا شدم من دیگه الان 2 ماه شروع کردم نماز خوندن. صبح ساعت 4 صبح خود بدونین که بخوام تلفن همراهمو وقت بذارم، اصلا همینطوری خود به خود بیدار میشم برای نماز، نمازم میخونم، همسرم بیدار میشه نماز میخونه. با اینکه اصلا ما نماز رو دیگه قبول نداشتیم با این اوضاعی که الان هستش توی ایران، کلا ما برداشتم کلا از نماز یه چیز دیگه بود، اصلا نماز نمیخوندیم، ما اصلا سمت قرآن نمیرفتیم. من با برنامه شما ما تونستیم معنی قرآن رو بفهمیم، معنی نماز رو بفهمیم چیه.
آفرین.
به خدا نزدیک شدیم واقعا.
آفرین.
خیلی ازتون متشکرم. خیلی ممنون.
آفرین.
نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم.
خواهش میکنم.
تشکر کنم واقعا کمی.
آفرین آفرین.
خیلی ممنونیم ازتون.
آفرین. هیچ چیزی ارزش اوقات تلخی نداره. شما باید همیشه بخندید. این وضعیت هایی که پیش میاد به نظر خیلی جدی میاد، همه بازیه، همه امتحان شماست. ببینید شما اوقات تلخی میکنید یا فضا رو باز میکنید، با خرد زندگی وضعیت رو تغییر میدین. و شما خیلی مسئولیت دارین به عنوان مادر، به عنوان همسر. توجه کنید خانم ها شمع عشق هستند در خانواده، باید این شمع رو روشن کنند. ولی آقایون هم اگر خشونت میکنن باید اونا شمع عشق رو روشن کنند، روشن نگه دارند، مخصوصا برای بچه هاتون که شما اونا رو باید با عشق بزرگ کنید. ببخشید شما چند سالتونه؟
من تازه 30 سالم شده.
30 سالتون. آفرین. بهترین سن خانم.
بله.
آفرین. خوب برنامه رو خوب موقع شروع کردین. و
خدا رو شکر، خدا رو شکر، این کار خداست که من با شما آشنا شدم.
ممنونم.
ما همیشه توی شبکه‌های تلویزیون شبکه‌ها رو می‌زدیم، وقتی که برنامه شما میومد اصلا ما نگاه نمی‌کردیم، گفتیم این برنامه چیه اصلا، این بعد اصلا ما متوجه نمی‌شدیم برنامه‌تونو. بعد اصلا اتفاقی شد که ما خدا خواست که ما با برنامه شما آشنا شدیم.
آفرین.
واقعا معجزه بود. خدا خیلی ما رو دوست داشته که یعنی نمیدونم چطوری شده. خدا شکر. خیلی خوشحالم.
خدا همه ابنای بشر و همه انسان‌ها رو دوست داشته که مولانا رو فرستاده، با این همه آموزش و ابیات طلایی هر کدوم یه جواهره، و لطفم کرد که کمک کرد به وسیله شما و سایر ابزارهایی که در اختیار ما قرار داد که بتونیم آموزش مولانا رو حداقل به زبان فارسی تا اینجا به اندازه 1038 برنامه اجرا کنیم و پخش کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم. خوشبختانه مردم هم دارن استفاده میکنند. حالا این یواش یواشه، ولی خب به تدریج شاید سریعتر بشه تا جوانانی مثل شما واقعا قربانی من ذهنی نشین، قربانی هیچ و پوچ نشین. شما یه نگاهی هم بکنید ببینید که بزرگترهای شما، حتی پدر و مادر شما چجوری ضرر کردند. هی مولانا اصطلاح غبین را به کار میبره، یعنی کسی که سرش کلا رفته واقعا مغبون شده در این جهان. ما در همون سن و سال شما خیلی زودتر از 12 سالگی میتونستیم چشمون رو باز کنیم و بگیم که این من ذهنی از این به بعد یه لازم نیست، من باید فضا رو باز کنم، زندگی رو خداوند رو بیارم مرکزم، با عقل کل کار کنم. یواش یواش مردم بیدار میشند و دیگه خرافاتی نمیشند. و به عنوان یادگیری نگاه کنید به خویشاوندانتون، ببینید که زندگی اونها حتی بعد از اینکه از 50 گذشتن 60 گذشتن به چه سمتی رفته. به سمت زیبایی احتمالا نرفته، چون این دردهای من ذهنی زیاد شده، رابطه خرابتر شده. شما بپرسین چرا رابطه اینا خرابتر شده، درسته؟ پس بنابراین یادمون باشه، همیشه من اینو دارم میگم، خانم ها قدرت زیادی دارند، قدرتشون رو باید به دست بیارن و قدرتشون تماما در عشق. هیچ قدرت دیگه ای در جهان غیر از خداوند وجود نداره و ما هم باید با او یکی بشیم هوشیارانه این عشق. و خانم ها در صف اول هستن، چون یادتون باشه شما بچه را در شکم خودتون درست میکنید، همه انسان ها رو خانم ها در شکم خودشون درست میکنن، بعد همون بیرون میارن و 5-6 سال اولم با تربیت خانم ها ما بزرگ میشیم. پس بنابراین سازنده مردان همون خانم ها هستن. اگه شمع عشق روشن کنن دنیا فورا عوض میشه، بر دست خانم هاست. بله من دیگه با تون خداحافظی کنم. خانم عالی بود،
خیلی ممنون آقای شهبازی، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، واقعا امروز معجزه شد برامون.
خواهش میکنم، ممنونم، موفق باشین، سلامت باشین. خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ شما. خدا.
خب حالا توضیح بدم، بعضی تلفن ها واقعا مفیده، میبینین که به همین دلیل من ادامه میدم. درسته که اول برنامه میگم که 5 دقیقه، ولی دیگه بعضی موقع این تشخیص هم از درونم میاد که این تلفن باید ادامه پیدا کنه، مردم بشنون. این تلفن مفید بود، ولی خب یه پیغام شخصی و زندگی شخصی و اینا دیگه 5 دقیقه بیشتر نباید باشه. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید. بله
سلام، مهتاب هستم، از سیرجان تماس میگیرم.
بله مهتاب خانم، خوبین شما؟
ممنونم، عالی هم استاد، با این برنامه های ناب و بی نظیر شما عالی هستیم واقعا.
خواهش میکنم.
هر که را بوی گلستان وصال تو رسید، همچنین رقص کنن تا به گلستان ننشست.
بحبه.
اگه استاد برنامه گنج حضور رو ما یه اقیانوس در نظر بگیریم، من شاید بنزه قطره‌ای یا حتی کمتر از اونو درک کرده باشم، ولی همین مقدار کم هم باعث شده که بسیار اثراتش رو تو زندگیم ببینم و تمام وقتم رو با این برنامه و تکرار ابیات بگذرونم و حسابی لذت ببرم.
آفرین آفرین،
بسیار سپاسگزارم ازتون و یه تشکر ویژه برای دو فرمول چرخه سازندگی و تخریب که بسیار کمک کننده هستن استاد. خیلی بله. سریع آدم متوجه میشه که در کدوم چرخه هستش و همین که میگیم که باید خودم عوض بشم، انگار که مثل یه قطره معجزه است روی هر چالش و هر وضعیتی که بریزه، خیلی سریع حل میشه همه چی و همه چی تو خودش انگار جا میده، هم تمرکز آدم میاد روی خودش، توقع و رنجش همه چی و انگار حل میشه دیگه اون قضیه.
بله
مثلا یه پیغام کوتاه آمده کردم اگه اجازه بدید.
بله بله خواهش میکنم.
ممنونم. بر سر شطرنج چست است این غراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. دفتر دوم بیت 130. بر سر شطرنج زندگی ابلیس خیلی صریح و فوق‌العاده ماهر است. مبادا با چشم خواب‌آلوده با او شطرنج بازی کنی که فوراً ماتت میکنه. جناب مولانا در این بیت از اصطلاح چشم نیم خواب استفاده کردند. چشم نیمخواب همان چشمی است که در چرخه تخریب قرار دارد. دائما دیگران را مقصر می‌داند، خودش را از بقیه بهتر می‌بیند و می‌خواهد دیگران را عوض کند. چشم نیمخواب همان چشمی است که در مثلث پندار کمال و ناموس و درد گرفتار شده. چشم نیمخواب زندگی را به مانع، مسئله و دشمن تبدیل می‌کند و در فضای گذشته و آینده است. چشم نیمخواب تمرکزش روی دیگران است، خودش را با دیگران مقایسه می‌کند، اتفاق این لحظه را مهم می‌داند، بنابراین در فضای مقاومت و قضاوت قرار دارد. چشم نیمخواب دارای ذهن منجمد است، دیگران را کنترل می‌کند، دیگران و یا حتی خود را ملامت می‌کند. چشم نیمخواب سبب سازی‌های بی‌اساس دارد.
بله بله، نفس عمیقم بکش.
سبب‌سازی ذهنی ما را در من ذهنی متوقف می‌کند. سبب‌سازی ذهن در چرخه تخریب کار ابلیس است. همه قرآن برای این آمده که درویش را عزیز کند، بزرگ کند و بولهب را که پدر درد است یعنی همانزیگی را از بین ببرد. جمله قرآن هست در قطع سبب عز درویش و هلاک بولهب، دفتر سوم بیت 25-20. در واقع چشم نیمخواب همان دید من ذهنی را دارد. در مورد کلمه غراب که به معنی کلاغ سیاه هست و منظور ابلیس هست که نماینده من ذهنی ابلیس هست در مرکز ما، جناب مولانا می فرمایند نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. دفتر سوم بیت 40-53. ممنونم استاد از وقتی که به من دادیم.
خواهش می‌کنم. خیلی زیبا، مختصر و مفید و مربوط به موضوع. عالی.
ممنونم.
از زحمت کشیدین. خداحافظی میکنم پس.
خدا نگهدار شما.
خیلی خوب. بله، نفس و شیطان خواست خود را پیش برد، وان عنایت قهر گشت و خرد مرد. یعنی عنایت و لطف زندگی لحظه به لحظه میاد و به علت این که ما مربوط به ابلیس هستیم، من ذهنی هستیم، تبدیل به قهر خداوند میشه، خرابی حالمون میشه، خرابکاری میشه، زندگی همینطور ایشون گفتن تبدیل به مسئله و مانع و دشمن میشه، درد میشه، در نتیجه خرد و مرد میشه. بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا رو شکر که خوب هستید. اعظم هستم از تهران.
اعظم خانم خواهش میکنم بفرمایید.
بله. غزل زیباتون روز جلسه قبل، غزل 253، با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آن که نیست عاشق یک دم مشو قرین. حالا یا فکر خودته که عاشق نیست، یا در دنیای بیرون قرینت عاشق نیست. برزن که یار پرده عزت فرو کشید، آن را که پرده نیست برو روی او ببین. غیر خدا نیست کسی در دو جهان هم نفسی، هرچه وجود است تو را جز که به ایجاد مده. کسی که پرده نیست روی او را ببین. من از بخش چهارم یه چند تا بیت رو آماده کردم خدمتتون ارائه کنم. بخش چهارم 10:38 با اجازتون.
خواهش میکنم.
هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذار از ناموس و رسوا باش و فاش. دنبال جهانی که پارکه نباش، خودت رو آماده کن برای هر شرایطی. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر سباهی ضعیف نو آید دوان. هلمگو کی ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. دفتر پنجم بیت 36-44. هرچ آید از جهان غیب وش، در دلت ضعیف است او را دار خش. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. گگ من ذهنی یه کاری رو خوشش میاد، آثارش رو ببین، این که مردم از تو تعریف میکنن، این که تو در چشم باشی. مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو، شو ایمن از زیان. در همین دفتر اول بیت 3896، پوستین را باژگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. میگه مغرور نباش که وصلی، اگه اتصالت به او قطع بشه، اسراری داره که تو رو میدره. اگه از حرفای ابلیس، حرفایی که خوشاینده برات، لذت میبری، بدون که طاقت دریده شدن نداری و دریده شدن به دنبال داره. در بیت دیگری آمده، یا غیاث المستغیث اهدنا لا افتخار بالعلوم والقضاء. ای داد رس درماندگان، هدایت کن ما را، چه افتخاری از داشته هامون داریم، از اون چیزی که احساس میکنیم داریم، اون چه افتخاری برای ما داره؟ افتخاری نیست.
عظم خانم، اون غناست ها. اون بیتو یه بار دیگه هم بخونید.
کدوم بیت؟
همه یا غیاث المستغیثین.
بله، یا غیاث المستغیثین اهدنا لا افتخار بالعلوم والغنا.
غنا، آها، آفرین. یعنی به غنی بودنمون، به داشته هامون که خیلی چیز داریم افتخار نمی کنیم، مخصوم دانشمون.
بله.
به علممون ما افتخار نمی کنیم، بنابراین ما رو هدایت کن. بله، بفرمایید.
بله.
و بر... یادتون باش غذا خوندین و حالا چشم خوب نمی بینه بعضی موقع.
آها، ممنونم. خواهش کم نور کمه ولی عینکم رو گذاشتم، چشم بیشتر دقت میکنم. ممنونم. بیت 3900، لا تزق قلبا هدیت بالکرم وصرف سوء الذی خط القلم. در این بیت میگه که شوخی نگیریم من ذهنی خودمون رو، یعنی اینجور معنا شد، دعا کنیم که هدایتم کن. مصرف سوء لذی خط القلم، سعی خودت رو بکن. قلم خداوند برای من ذهنی یک جور می نویسه و وقتی تو حضور باشی جور دیگه ای برات نوشته میشه. چراغ باش، چراغ حضور، قاضی نباش. نیاز نیست دیگران رو تنبیه کنی، نیاز نیست بدی رو در دیگران ببینی. واقعا من خودم بلد نبودم این رو و واقعا در شروع مسیر انگار هستم توی این مسئله که فکر میکردیم قدیم باید بدی رو ببینیم ولی بگذاریم. الان فرمودید حتی نیاز نیست بدی دیگران رو ببینی، خوبیشون رو ببین. خب خیلی کار راحت میشه استاد، اگه واقعا انسان به این عمل کنه.
و نیازی نیست تنبیه کنیم. یکی از موارد به اصطلاح پیغام این بود که میگفت که شما لازم نیست تنبیه کنید، اگه به شما بدی کرده لزومی نداره بینید عوض کنید. همین که مسئله حل شد و شما یه چیزی یاد گرفتیم و از کنار موضوع رد بشو برو، مثل آبی که هیچ موقع وای نمیسی اونجا، مثلا میرسه به یه سنگی وای نمیسته بزنه به سنگ و سوراخ کنه، از پهلوش یا از روش رد میشه میره. ما هم اونطوری هستیم، باید روان بشیم، از پهلوی اتفاقات رد بشیم بریم. بله، ولی چیزی باید یاد بگیریم. بله، خواهش میکنم.
بله اون معنا درسی داره برای ما تو اون اتفاق، نکته ای هست که باید یاد بگیریم.
بله بله
بله. بگذران از حال، از ببخشید اینجا رو سیونو صفیه که از رو بخونم. بگذران از جان ما سو القضا، وا مبر وا مبر ما راز اخوان صفا. حالا شما ظاهرن فرمودید اخوان رضا اگه اشتباه نکنم، اینجا نوشته اخوان صفا.
بله اینا نسخه های مختلف مثنوی هست، هیچ فرق نمیکنه. اخوان
بله.
رضا و صفا هر دو یکی هست. صفا یعنی نابی، هوشیاری خالص. هر کسی هوشیاری خالصه حتما رضا هم داره، هر کسی رضا داره حتما از جنس هوشیاری صافه و صافیه خالصه.
مرسی،
خواهش میکنم.
چه خوب توضیح میده استاد. ادامه بدم چند بیت دیگه بخونم؟
بفرمایید. بله.
اتفاق این لحظه به نفعت هست، اتفاق این لحظه برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نیفتاده، برای بیدار کردن ما هست. پیغامیست، همجور که الان هم فرمودید تو برنامه هم فرمودید، پیغامیست که لازمه که اون پیغام رو بگیریم. و اون پیغام وقتی ما ناراضی باشیم برای ما نمیاد. اولین شرطش اینه که رضایت داشته باشیم. لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان، باید از تسلیم جست. هزار ابر عنایت در آسمان رضاست، اگر ببارم از آن بر سرت ببارم. رضا این تسلیم بودن خیلی مهمه و واقعا باید درخواستمون باشه و این شعرها رو مکرر تکرار بکنیم.
عزم خانم بیت رو دوباره بخونید. هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست،
هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست، اگر ببارم از آن بر سرت ببارم.
بله اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم،
از آن ابر بر سرت بارم.
بله
مرسی عالی، ببخشید. بعد فرمودید در بیت دیگری، تو اساکش هر که را زندگیست، بی اساف و بی اساکش کور کیست. خب هر کی که به فلا زندگی اساکشش باشه میتونه مسیر رو درست بره. بذار اجازه نده افکار دیگه بیاد، افکاری که با من ذهنی اونها رو یاد گرفتی. بیت دیگری فرمودید، کل شیء ما خلل الله باطل، ان الفضل الله بین قیم حاطل. یعنی باران یک سر هست.
یه بار دیگه بخونید.
فضل خداوند.
اعظم خانم بیت رو یه بار دیگه بخونید.
بله، کل شیء بذارید از رو مثنوی ببخشید بخونم. 3924، کل شیء ما خلل الله باطل،
ما خلل الله
ان فضل،
ما خلل الله باطلو باید بخونید، باطلو. بله ان فضل،
کل شیء ما خلل الله باطل،
نه خلل الله نگین. ما خلل الله،
خلل الله باطل،
کل شیء ما خلل الله، خلل الله باطلو.
باطلو اینجا باطل نوشته،
نه آخه شما باید درست بخونید. بله. اینجا یه
باطلون غلطه. بله
باطلو باید بخونید. نه نوشته، تنوین نداره، همین
تنوین نباید
لام بله. نه تنوین نداره همینطوری. بله مصرع بعدی،
ان فضل الله قیمون
غیمون بله هاتلو هم
هاتلو.
بله غیم بله. غیم یعنی ابر، هاتلو یعنی در حال ریزش و پرباران، یعنی کرم خداوند و رحمت خداوند، لطف خداوند لحظه به لحظه مثل ابر پرباران در حال ریزشه.
بله
منتها
هر چیزی خدا باطل است.
هر چیزی غیر از خدا که ذهن نشون میده به مرکز ما بیاد باطل است و فضل خداوند به درستی که مثل ابر پرباران در حال ریزش است، منتها چون ما چیزهای باطل رو میاریم مرکزمون، این رحمت رو نمیگیریم. تلفظ این باطلو و هاتلو اینجور ترکیبات در مثنوی هست. بله
بله، باطلو و هاتلو.
بله بله، مثل مثلا کل شعین ما سوله باطلو.
بله،
دید روی جستو شد غل گلو، غل زنجیر. دید روی جستو شد
کل شعین ما سوله باطلو.
نه ما سوله کلش این من اینا رو تکرار میکنم مردم یاد بگیرن. بله. کلش این ما سوله باطلو. باطلو باید بخونید.
باطلو. بله.
کلش این
ما
سوله
باطلو.
بله. سوله نیست. اما موقع قافیه جور در نمیاد دیگه، درسته؟
سوله باطلو.
کلش این ما سوله باطلو. بله. دید روی جستو شد قل گلو، یعنی دیدن روی غیر از خداوند به صورت عدم در مرکز زنجیر گردن ما میشه، یعنی مثل اینکه زنجیر میشه گردن ما رو میکشه با خودت و میبره. همینطوری شدیم دیگه، زنجیرهای مختلفی که ذهن نشون میده ما خوشمون اومده مرکزمون داره میبره با گلو، هزار تا زنجیر به گلومون بسته شده کشیده میشیم این بر اون بر. پس بنابراین کل شیء ما سوله باطلو، تمام چیزها غیر از خداوند در مرکز ما باطله. بله. خب اعظم خانم،
ممنونم
لطف فرمودید. خواهش میکنم چیزهای عربی رو به صورتی که من میخونم یه توجهی بکنید، گوش کنید تا اینا روانتر بشه. بله، درسته که اینا عربی هستن ولی خب معانی بسیار مهمی دارند. درسته اگه
بله درست شما فرمودید من انتخاب کردم، بهش توجه میکنم.
ممنونم
از راهنماییتون.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با اتون.
بسیار عالی، از برنامتون ممنون، از همه عزیزان گنج گذوری واقعا لطف میکنید و برای ما هر چهارشنبه برای ما ابری ریزان هست هر لحظه.
ممنونم
و تمام روزها وقتی دل میدیم به این برنامه. ممنونم از شما،
خواهش میکنم، خدا حافظ. خب
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از کلن زنگ میزنم.
بله فریده خانم، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر، زیر سایه شما خیلی عالی هستیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه بحث می‌نویسم تحت عنوان طعنه زدن بر بدن. با اجازتون. رو به ترس و طعنه کم زن بر بدن، ایش دام حکم عجز خود بدان. دفتر اول بیت 3892. ما تا وقتی من ذهنی داریم از دید دام حکم خداوند هستیم. مولانا می‌فرماید برو و از طعنه زدن بر بدن که منهای ذهنی هستن به ترس. تا وقتی خودمان من ذهنی داریم حق طعنه زدن و یا تنبیه و مجازات دیگری را نداریم. رو به ترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. ما با همانیده شدن آبروی انسانیت را برده ایم تا هر اتفاقی به راحتی به فضای ذهن و ابزارهای آن پناه میبریم. بعد حق خودمان میدانیم که با داشتن من ذهنی دیگری را نصیحت کنیم، در راه حل نشانش بدهیم یا حتی کسی را مجازات کنیم. بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شهر نشسته اند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، چون که نبود طبع و خوی عاجزان. دفتر اول بیت 602. دست و پای ما بسته است و نمیتوانیم فضا گشایی کنیم و از ذهن خارج شویم، چرا که ماموران شاه بر ما مسلط شده اند. از چطور است که بر یک من ذهنی دیگر ایراد می گیریم؟ گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیه کاران مغفل منگرید. دفتر اول بیت 33-50. پس خداوند فرموده به بدیهای انسانها نظر نکنید، به جاش فضاگشایی و رحمت کنید. این تسلیم و فضاگشایی ماست که میتواند کمک کننده باشد. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای، به تو خود را نیک مردم دیده ای. دفتر اول بیت 32-90. به من ذهنی دیگری میخندیم در حالی که خودمان هنوز من ذهنی داریم. چرا؟ چون در توهم ذهن هستیم. دنبال بهانه میگردیم که بگوییم تو مقصری، تو عوض بشو، پس من بهترم. این یعنی خندیدن به کار ابلیس که ما را دوچار سوء قضا میکند. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. دفتر اول بیت 39-38. طعنه زدن بر بندگان حق خداوند است، همانطور که امتحان کردن ما حق خداوند است. او میداند که چگونه یک همانیدگی را به ما نشان بدهد، چگونه ما را از راه همانیده شدن برگرداند و چطور ما را زنده کند و نجات دهد. چشم آدم بر بلیسی کوشقی است، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیش بینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. طعنه زدن بر منهای ذهنی در حالی که هنوز خودمان من ذهنی داریم، در واقع خندیدن به کار ابلیس است. ابلیس را دست کم گرفتن است. بانگ برزد غیرت حق کیستی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن بر کند. به همین دلیل خداوند بر حضرت آدم بانگ زد که ای برگزیده، تو از اسرار خداوند خبر نداری. اگر همین شیطانی که تو آن را حقیر میدانی پوستی را بازگونه بر چشمت بزند، کو هم که باشی از بیخ و بن تو را میکند. حضرت آدم متوجه شد و توبه کرد. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. حضرت آدم متوجه شد که من ذهنی را نباید دست کم گرفت. من ذهنی آنقدر میتواند خرابکاری کند تا جایی که حتی بر سر فرزند خیش هم تیغ بزند. هر که آن تقدیر طوق او شدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. رو به ترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. پس حضرت مولانا میفرماید تا وقتی من ذهنی دایی اسیر حکم خداوند هستی. پس از طعنه زدن بر دیگران و خندیدن به کار من ذهنی بترس و از این راه برگرد که دوچار بدفرجامی خواهی شد. آقای شعبازی، من فکر میکنم تایم دقیقم تموم شده، فقط یه چند تا بیت مونده.
بفرمایید. بله.
چشم. بگذران از جان ما سوء القضا، وامبر ما راز اخوان رضا. تخت در از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. پس دست کم گرفتن من ذهنی و خندیدن به کار ابلیس میتواند ما را دوچار سوء القضا و بدفرجامی کند. و چه چیزی بدتر از این که دوچار جدایی از خداوند بشویم و اسیر گرفتاری های پیچ در پیچ در ذهن. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. پس طعنه زدن و یا تنبیه کردن، شکستن و رفو کردن تنها حق خداوند است، همانطور که امتحان کردن ما تنها حق خداوند است. تنها زندگی است که میداند چگونه همانیدگی های ما را بدرد و بدوزد، زخم های ما را ترمیم کند و ما را شفا دهد.
خیلی زیبا، عالی. پس خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ شما.
بله. خیلی چیزهای ریز هست در این مثنوی برنامه 1038. مثلا میگه خیشبین یعنی آدم من ذهنی خودشو ببینه در مقابل خدابین یا زندگی بین میاد. و خودگزین معنای بسیار زیبایی داره، یعنی کسی که خودشو در این لحظه یعنی من ذهنیشو انتخاب میکنه و نشون میده که ما قدرت انتخاب داریم، ولی من ذهنی خودمون انتخاب میکنیم به جای حق گزینی، یعنی گزینش خداوند، عقل کل در این لحظه. و متاسفانه با ماندن در من ذهنی اینو ما ادامه میدیم و ما یکی از خندیدنهای ما با ابلیس، شوخی کردن و گفتگوی ما با ابلیس این است که میگیم حالا تو ذهن میمونیم، الان چه 30 سالمونه، اینا کار پیر زنا و پیر مرداست، وقتی رسیدیم به 70 سالگی شروع میکنیم به معنویت و فضاگشایی اینا. نه، از اول باید بنا رو خوب بذاری، باید زندگیتو بر اساس فضای گشوده شده بنا کنی که بی درد باشه، بدون خرابکاری باشه. شما نمیتونید تا هرچی بزرگتر میشید، سنتون بالا میره، خراب کنید، خراب کنید، خراب کنید، در 70 سالگی به آبادانی برسید. دست ما پای ما را میخورد. هر لحظه با ماندن در ذهن به خودمون لطمه میزنیم. اسم اینو مولانا گذاشته سوء القضا، برای همین میگه که بگذران از جان ما سوء القضا. سوء القضا یعنی همین من ذهنی و عواقب بدش که خدا میدونه چه اتفاق میفته. هیچ کس نمیدونه شما من ذهنی رو ادامه بدین چه بلایی سر شما خواهد اومد. و گفته طعنه هم نزنید. طعنه زدن فقط کار خداونده و آدم های مثل مولانا. طعنه زدن کار من ذهنی نیست. طعنه زدن ما رو گرفتار میکنه در من ذهنی. برای همین میگه مثلا در نگر در شرح دل در اندرون، طعنه آید طعنه لا تبصرون. طعنه لا تبصرون یعنی خداوند میگه این لحظه چرا منو نمیبینی؟ چرا حق رو انتخاب نمیکنی؟ چرا خودت انتخاب میکنی؟ با فضا نگشودن، فضا رو باز کن که علم نشرح نشرحت هست باز، چون شدی تو شرح جو و کدیه ساز. چطور دنبال شرح و یعنی انبساط در ذهن میگردی؟ منفذی داری به بحره آبگیر، ننگ دار از آب جستن در قدیر. یه سوراخی از همین جا به بحر اقیانوس خداوند. تو شرم داشته باشه از فضای تنگ من ذهنی، دنبال انبساط میگردی، جدای اون شدی، میخوای من ذهنی منبسط بشه، شما رو خوشحال کنه. همچون چیزی نمیشه. در نگرد در شرح دل در اندرون، و این هر چقدر بخوای باز میشه تا نه آید طعنه لا تبصرون. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
پروین هستم.
خانم پروین بفرمایید.
با اجازه پیغامی آماده کرده بودم.
بفرمایید.
در ابیاتی از مثنوی دفتر اول که در برنامه 1038 گنج حضور تفسیر شد، مولانا به ما فرمود که اگر مرکز ما با چیزها همانیده شود، ما تنبیه خواهیم شد. مولانا می فرماید خداوند جبار است، یعنی به زور و قهر هم شده می خواهد مرکز ما را درست کند. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. دفتر اول بیت 38-82. زندگی در این حال که من ذهنی ما رو می شکند، شکست بند هم هست، یعنی درست هم می کند و شکست او رفو کردن است. او همانیدگی ها رو می شکند و هوشیاری ما رو از آن بیرون می آورد و ما رو به من اصلی من زنده می کند. مولانا می فرماید شما هم ندارید با من ذهنی خودتان را بشکنید، زیرا شکستن حق کسی است که درست کردن را هم می داند. پس شکستن حق او باشد که او مر شکسته گشته را داند رفو. دفتر اول بیت 38-84. او پارک ذهنی ما را به هم می ریزد و به یک لحظه می تواند آبادتر کند. مولانا می فرماید تنبیه خداوند برای ما از روی کینه و دشمنی نیست. خداوند رحمت هم در رحمت است، بلکه این تنبیه برای بیداری ماست و در این تنبیه حیات و زندگی است. که بلای دوست تطهیر شما، علم او بالای تدبیر شما. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر دو. نکند رحمت مطلق به بلاجان تو ویران، نکند والد ما را به پی کینه هجامت. زمانی که ما اسیر ذهن و همانیدگی ها هستیم، لطمه های زیادی به خودمان و دیگران میزنیم و دچار قضای بد میشویم. ما مطابق اصول زندگی و قوانین کائنات عمل نمی کنیم و خداوند ما را میگیرد و قصاص میکند. پس کسی که همانیده شده اسیر حکم حق خواهد بود و تنبیه خواهد شد و این معنی قصاص است. با توجه به این ابیات ما متوجه میشویم که هر کار بدی که از دیگران سر میزند به این دلیل است که این شخص اسیر دام حکم حق است و من ذهنی از طریق او عمل کرده. پس نباید من ذهنی دیگران را به حساب هویت اصلی آنها بگذاریم. عشق و شفقت زمانی بروز می کند که ما تشخیص دهیم همه دچار بیماری ذهنی واحدی هستند و ما تنها با تمرکز و کار روی خود و فضاگشایی و ارتعاش به زندگی می توانیم در درجه اول به خودمان کمک کنیم و بعد روی دیگران هم اثر سازنده بگذاریم. ما باید چراغ باشیم نه قاضی تا دیگران را هم به زندگی زنده کنیم. مولانا می فرماید که همه ما انسان ها من ذهنی داریم و دچار حکم الهی هستیم و چاره خلاص شدن از این وضعیت تنبیه و طعنه زدن و عیب های همدیگر را شمردن و قاضی شدن نیست. ما بدی را نمی توانیم با بدی از بین ببریم. با هر چیزی که بجنگیم آن را قوی تر می کنیم. تاریکی با تاریکی از بین نمی رود. برای از بین بردن جهل و تاریکی و سیاهی من ذهنی که همه جا را فرا گرفته، فقط باید چراغ حضورمان رو روشن کنیم. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. دفتر اول بیت 34-16 و 34-17. شاید ما من ذهنی خودمان رو با من ذهنی بعضی از انسانها که خیلی در الگوهای مخرب من ذهنی و بدی های آن پیشرفت کرده هم مقایسه کنیم و خودمان را از آنها بهتر بدانیم. ما میگوییم بدی ما با بدی ها و خیانات و جنایاتی که آنها کردند اصلا قابل مقایسه نیست. اما حضرت مولانا میفرماید موسی و فرعون در هستی تو، باید این دو خصم را در خیش جست. دفتر سوم بیت 12-53. موسی و فرعون که نماد حضور و من ذهنی هستند، هر دو در درون هستی تو هستند. در درون همه ما نیروی خیر و شر وجود دارد. همه ما توانایی ایجاد درد داریم. شاید فعلا هیزم فرعون را برای ایجاد آتش و درد در حد وسیع نداشته باشیم، یعنی فعلا ابزار و قدرتش را نداشته باشیم، وگرنه ما هم مانند فرعون خوب می توانیم شعله بزنیم و درد ایجاد کنیم. آتشت را هیزم فرعون نیست و نه چون فرعون او شعله زنیست. دفتر سوم بیت 975. شاید هر کدام از ما بارها این مورد را در خودمان تجربه کرده باشیم که دیگران را به خاطر یک عمل نفسانی و از قضاوت ذهن ما زشت یا ظالمانه سرزنش کرده و یا حس انزجار کرده ایم و مانند شیطان گفتیم ما از آنها بهتر هستیم. ولی وقتی خودمان در شرایطی مشابه با آنها قرار گرفتیم و ابزار پیدا کردیم، همان گونه و یا شاید بدتر عمل کردیم. عیب او مخفی است چون آلت بیاز، مارش از سوراخ بر صحرا شتاف. دفتر چارم بیت 14-42. زندگی میگوید تو خودت دچار قضای بد هستی چون من ذهنی داری. تو عاجزی خودت را در برابر حکم حق نمیبینی و با این حال کار شیطان را میکنی و میگویی من از تو بهترم و تو را تنبیه میکنم و تو باید طبق میل من ذهنی من عوض شوی، در حالی که این کار تخریب در تخریب است و تو میبینی که پایت بستن بر تو سرهنگان شهر بنشستن. پس تو سرهنگی نکن با عاجزان، زن که نبود طبع و خوی عاجزان. دفتر اول بیت 632 و 633. پس اگر مدتی روی خود کار کردیم و حال ما خوب شد و به نظر من آمد که من ذهنی ما کوچک شده و یا مرده، نباید دچار عجب و غرور شویم و به ابلیس بخندیم و خودمان را بهتر و برتر از دیگران بدانیم و یا از حرفهای من ذهنی خودمان و دیگران خوشمان بیاید. بر ابلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای. دفتر اول بیت 32-90. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. دفتر سوم بیت 10:56 مولانا می فرماید نفس اژدهاست و به این راحتی ها نمی میرد بلکه زنده است، منتها قدرت ندارد، ابزار ندارد و بیکار شدن او به دلیل افسردگی و بیالتی اوست، نه به خاطر مردنش. اگر او را دست کم بگیری و خودت را آسیب ناپذیر بدانی، در این صورت من ذهنی یا ابلیس پوستین را وارونه می پوشد و آن روی خود را به تو نشان می دهد و تو که خودت را به واسطه اتصال به زندگی کوه می دانستی، بنیادت از بیخ و بن کنده می شود. یعنی یک چالش بزرگ در زندگیت به وجود می آید و مورد امتحان قرار می گیری و آن موقع است که تو چه خرابکاری هایی خواهی کرد. پوستین را بازگونگر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند، پرده صد آدم آن دم بردارد، صد به دیس نو مسلمان آورد. دفتر اول به 3896 و 3897. یا قیاس المستقیسی نهتنا لفتخار بالعلوم ایداد و صداد خواهان، ما را هدایت فرما که به دانش‌های گوناگون و داشته‌های مادی من افتخار و مباهات نمی کنیم. لا تزق قلبا حلیت بالکرم وصرف سوء الذی خط القلم. دفتر اول به 3900. پروردگارا دل ما را به کجی نکشان، زان پس که آن را به واسطه بزرگواریت هدایت کردی و آن بلایی که بر قلم تقدیر رقم خورده از ما بگردان. تمام شد استاد.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین. پیغامتون رو لطفا بفرستین. عالی عالی عالی، آفرین پروین خانم.
خیلی ممنون استاد از وقتی که در اختیارم
گذاشتید. خواهش میکنم، خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدارت.
بله
خدا.
خیلی خوب، خیلی خیلی خوب بود. دوباره در اون قسمت مولانا لفظ جبار رو که از نامه های خداونده به شکست بند معنی میکنه، میگه که این تشکیلات من ذهنی رو خداوند به زورم شده میشکنه و میدوزه دوباره. و همینطور مولانا میگه که هر کسی که میتونه درست کنه باید پاره کنه و خراب کنه، و زندگی میتونه خراب کنه و درست کنه، باید زندگی بکنه. و آدمایی که به زندگی مثل مولانا زنده شدند، میبینین که هم خداوند هم آموزش‌های مولانا با هم جورند. اینطوری نیست که شما بگین که این آموزش با اون مخالفت میکنه و اینا، نه اینطوری نیست. پس مولانا با این ابیاتش میتونه تشکیلات من ذهنی شما رو خراب کنه، دوباره یک من اصلی از شما بسازه که همون الست شماست، بذاریم بدره. و یک نمونه دیگه هم خندیدن بر ابلیس این است که شما بگین تمام شد. پس از مدتی گوش دادن مولانا، عمل کردن، حالتون خوب میشه، ولی مطمئن نباشین که من ذهنی تمام شد و اینا. باید ادامه بدی، ادامه بده. درست مثل ورزش میمونه، تا شما تا آخرین روز زندگیتون باید ورزش کنید، یعنی ورزش جسمی. اون یکی هم ورزش روحیه، باید فضاگوشا باشید. مطمئن نباشین که دیگه تمام شده و اینا، این من ذهنی میتونه برگرده. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
لادن هستم، با اجازتون ادامه پیام حکایت سیمرغ رو میخواستم بشتر.
بله بله بفرمایید.
خیلی ممنون. در قسمت قبل دیدیم که مرغان پیش از آغاز سفر به سوی دیدار سیمرغ به سوال و جواب با هدهد میپردازند. هدهد به بهانه های بلبل و توتی و طاووس و کبک پاسخ داد و حالا نوبت به بط میرسد. بهانه بط این است که من زاهد مرغانم و از کرامتهای من همین بس که بر آب می ایستم. آب در جوی من است اینجا مدام، من به خشکی چون توانم یافت کام. هدهدش گفته به آبی خوش شده، گرد جانت آب چون آتش شده. آب هست از بحر هر ناشسته روی، گر تو بس ناشسته رویی آب جوی. همای آن موقع عالی همت که سایه اش بر سر هر که بیفتد به پادشاهی میرسد، میگوید آنکه شخی زد به بل پر او، چون توان پیچید سر از فر او. بل یعنی سایه. هدهد به او میگوید سلطنت فقط شایسته خداوند است و شاهان این جهانی همه نیازمند اویند. خسروان را کاشکی ننشانی ای، خیش را از استخوان برهانی ای. بهانه سروه این است که خود را لایق درگاه سیمرغ نمی‌داند. گفت من حیران و فرتوت آمدم، بی دل و بی قوت و قوت آمدم. من نه پر دارم نه پا نه هیچ نیز، کی رسم در گرد سیمرغ عزیز. اتحاد پاسخ می دهد جمله سالوسی تو من این کی خرم، نیست این سالوسی تو در خورم. پای در رهنه مزندم لب بدوز، گر بسوزند این همه تو هم بسوز. چقدر حیرت انگیز است دریافتن این که خود را حقیر دیدن در مسیر معنوی در واقع حیله من ذهنی است تا جان انسان را از پرواز باز دارد. بوتیمار مرغ دریا میگوید غم دریا برایم کافی است. جغت هم میگوید سیمرغ افسانه است و من در خرابه ها دنبال گنج میگردم. در نهایت مرغان از هدهد میپرسند کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع؟ گر رسد از ما کسی باشد بدیع، نسبت ما چیست با او بازگوی؟ زان که نتوان شد به عمیا رازجوی. عمیا یعنی کوری و نادانی. میگویند ما کجا با سیمرغ کجا، اصلا نسبت ما با او چیست، ندانسته کجا بیاییم. هدهد پاسخ میدهد که او آفتاب است و وقتی نقاب از رخ برداشت از سایه او صورت مرغان عالم آشکار شد. تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب آشکارا کرد رخ چون آفتاب، سایه خود کرد بر عالم نثار. گشت چندین مرغ هر دم آشکار، صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوست این بدان ای بی هنر. میگوید شما هر یک پرتوی از آفتاب او هستید. این همان لحظه ایست که انسان‌ها در سایه آموزش بزرگان پی به عظمت و زیبایی وجودشان می‌برند و عاشق زنده شدن به زندگی می‌شوند. چون همه مرغان شنودند این سخن، نیک پی بردند اسرار کهن. جمله با سیمرغ نسبت یافتند، لاجرم در سیر رغبت یافتند. اما هدهد می‌گوید که لازمه طی کردن این راه گذشتن از جان من ذهنی و آینه ساختن از دل است. هدهد رهبر چنین گفت آن زمان، کان که عاشق شد نیندیشد ز جان. چون دل تو دشمن جان آمده است، جان برافشان ره به پایان آمده است. گر تو می‌داری جمال یار دوست، دل بدان کائینه دیدار اوست. دل به دستار و جمال او ببین، آینه کنجان جلال او ببین. هر پرنده کان به صحرا آمده است، سایه سیمرغ زیبا آمده است. گر تو را پیدا شود یک فتح باب، تو درون سایه بینی آفتاب. سایه در خورشید گم بینی مدام، خود همه خورشید بینی و سلام. صد ره جان است جانی سار کن، پس برافکن دیده و دیدار کن. گر تو را گویند از ایمان برای، و خطا باید تو را که از جان برای. تو که باشی این و آن را برفشان، ترک ایمان گیر و جان را برفشان. عشق را با کفر و با ایمان چکار، عاشقان را لحظه ای با جان چکار. عاشق آتش بر همه خرمن زند، اره بر فرقش نهندو تن زند. درد و خونه دل بباید عشق را، قصه ای مشکل بباید عشق را. عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. ذره ای عشق از همه آفاق به، ذره ای درد از همه عشاق به. عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی دردی تمام. قدسیان را عشق هست و درد نیست، در را جز آدمی در خورد نیست. چون تو را این کفر و این ایمان نماند، این تن تو گم شد و این جان نماند. بعد از آن مردی شوی این کار را، مرد باید این چنین اسرار را. پای درنه همچو مردان و مترس، درگذر از کفر و ایمان و مترس. گر تو را صد عقب ناگاه افتد، باک نبود چون در این راه افتد. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، عالی عالی لادن خانم. دیگه اینو بفرستین زودی پست کنن دوستانمون در جاهای مختلف.
ممنون
شما. عالی عالی عالی، زحمت کشیدین.
ممنون از شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام، خواهش میکنم.
واسه شهبازی، مهرانم از کانادا.
بله آقای مهران، خواهش میکنم بفرمایید.
استاد، همونجور که بقیه دوستانم پیام از مثنوی برنامه 10:38 خوندن، من هم از همون مثنوی یه چند بیتش رو، انقدر زیبا و عالی بود.
بله.
گفتن یه توضیحاتی.
بله بله، توضیحاتی خواهش میکنم. بله.
مولانا در مثنوی دفتر اول ابیاتی بسیار آموزنده و بیدار کننده داشتند که در برنامه 10:38 برای ما توضیح دادیم و بسیار عالی هستن و من اونها رو بارها بارها تکرار کردم و چقدر این ابیات لازمه که ما هر روزه و هر روزه اینا رو تکرار کنیم. مولانا مثال باغبان رو زدن برای ما که با مثال باغبان شروع کردن که برای پرورش درختان شاخ و برگ های اضافی را اصلاح می کنند و می فرمایند که این شاخه های مضر باعث می شند که باعث رشد گیاه می شند اگر آنها بریده شوند. پس و می فرمایند پس زیادت ها درون نقص هاست، مر شهیدان را حیات اندر فناست. ایشان با استناد به آیه ای از قرآن ابیاتی بسیار زیبا می آورند، بسیار زیبا بیان می کنن که وقتی این حلق رزقخوار ما، این دهان من ذهنی ما قطع می شود، از طعام اصلی من، از زندگی بهره‌مند می شویم. ایشان دلیل بی‌ثمر بودن ما در من ذهنی را با استدلالی زیبا در این داستان به ما نشان می دهند که همان دادن انرژی و حیات هر لحظه من را به دهان من ذهنی به جای مسیر زندگی و سون می باشد. زن نداری میوهی مانند بید، کابرو بودی پی نان سپید. همچنین جای دیگه ای داشتن که نعمت حق را به جان و حلق، نه به طبع پر زهیره پر گرفت. ایشان می فرمایند که جان من ذهنی صبر و پرهیز نمی کند. پس راه علاج ما گرفتن کیمیا از بزرگان و زندگیه که هوشیاری در ذهن به تله افتاده را به طلا و هوشیاری حضور تبدیل می کنند. گر نداری صبر زین نان جان حس، کیمیا را گیر و زر گردان تو مس. آوردن همانیدگی ها به مرکز ما باعث می شود که هوشیاری ما در این همانیدگی ها به تله بیفتد و چاره اون مراجعه به شکست بند یا جبار می باشد یا همان زندگی می باشد. گرچه من بشکست مرغوزه تو را، در شکست بند بیچ پیچ و برترا. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. ایشان می فرمایند که تنها خداوند است که حق شکستند و یا تنبیه ما را دارند، با استدلال بر این که هم خداوند است که توانایی ترمیم و اصلاح ما را دارد. پس شکستن حق او باشد که او من شکسته گشته را دارد رفو. آن که داند دوخت او دارد درید، همچه را بفروخت نیکوتر خرید. از اونجایی که همه ما سخره تقدیر هستیم و در من ذهنی هستیم، حق تنبیه و طعنه زدن به همدیگر رو نداریم و تنها وظیفه کمک کردن به همدیگر برای رهایی از این شیطان و نفس هستیم. زان که داند هر که چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. هر که آن تقدیر طوق آن شدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. رو به ترس و طعنه کم زن و بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. تموم شده شد.
خیلی زیبا آقای مهران از خیلی. کانادا ممنونم، خداحافظی میکنم با تو.
ممنون از شما، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی بزرگ، با نیما هستم، خدا قوت بعد.
بله آقا نیما، خواهش میکنم، خیلی ممنون.
فضل شما بشم بزرگ، با من یه مردی نوشم، صدا خوبه؟
بله بله صدا خوبه، بله.
با اجازت.
خواهش میکنم.
آقای شهبازی، برنامه های گنج حضور را با خوانش غزل شروع میکنند که سرمست شویم. سپس با خواندن ابیات گوناگون از دیوان شمس و مثنوی به خود خودشان ما را گرم می کنند تا برای تبدیل آماده شویم. شاید 1038 برنامه و 25 سال گرم کردن نیاز داشت تا ما برای یک پله بزرگ به سوی ملاقات خدا برداریم. در برنامه 1038 حضرت مولانا حجت را با من تمام کرد که من تمام کارم در این دنیا فقط و فقط و فقط کار روی خودم است. تا زمانی که من دارم، حتی تنبیه که سهل است، هیچ تصحیحی نمی پردازم. در برنامه های پیشین حضرت مولانا به من فرمود که اگر میخواهی دنیا جای بهتری شود، میخواهی دیگران را نصیحت کنی، پس اول باید به زندگی زنده شوی. شنیدستی که از دین و نصیحت چیست؟ جستن از میانه. غزل 2346. می فرمایند که دین نصیحت است. نصیحت چیست؟ نصیحت جستن از میانه است. رهایی از دویست. رهایی از منیت و من بودن است. حال دین چیست؟ تا آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم. ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من. دیوان شمس غزل 18:05. دیدن روی زندگی دین است. آزاد شدن از حجاب دوییت، جدا دیدن خود از زندگی، خود از دیگران و خود برتر بینی و چرخه تخریب است. دیدن روی زندگی یعنی فرمول سازندگی، یعنی من خودم کردم. من از نه کسی بهترم و نه کسی از من بهتر است. من یگانه هستم و فقط خودم هستم که تغییر باید بکنم. آموختم که همان گونه که تب از عوارض بیماری است و کسی که تب دارد را محکوم نمی کنند، انسان‌ها در من ذهنی نیست تحت سلطه آن به تخریب می پردازند و من وظیفه‌ام سازندگی است. از منهای ذهنی تخریب و از من سازندگی، که قدرت سازندگی قدرت زندگی است و قدرت دیو در مقابل زندگی مانند پشه است در مقابل باد. من با کار کردن فقط بر روی خودم و تمرکز 100% روی خودم، پشتم به باد زندگی گرم می شود و نیازی به تنبیه دیو نخواهم داشت. باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفت آن زمان راه گریز. دفتر سوم 46-54. بارها حضرت مولانا فرمودند چون که سرکه سرکگی افسون کند، پس شکر را واجب افسونی بود. یا فرمودند گر فراق بنده از بدبندگی است، چون تو با بد کنی پس فرق چیست؟ از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. اما 1038 برنامه بیش از 25 سال باید گم می شدیم تا در گنج حضور آقای شهبازی خیلی سریع بفرمایند که اگر اتفاقات بازی است اگر زندگی در کار است، در مقابل بدی ها کار من چیست؟ تنها و تنها از دید او عدل و انصاف را می توانم تشخیص دهم و هرگز با من ذهنی و عقل محدودش نمی توان این را درک کرد. آقای شهبازی، من از شما و حضرت مولانا یاد گرفتم که اگر می خواهم ادای خدا را در بیاورم، باید بدون خودبینی و تکبر فقط رحمت کنم تا رحمت شوم. آن وقت است که رحمت اندر رحمت و تبدیل می شوم. بر بدی های بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. دفتر اول بیت 34-16. خیلی ممنون از وقت.
خیلی خیلی خوب آقا نیما، خیلی خیلی خوب، آفرین، عالی عالی.
آره
ویدیو بکنید روش یه ذره کار کنید که بلدین دیگه. ممنونم، عالی،
خدا شما بشه،
خداحافظی. بله خواهش می‌کنم،
خدا.
بله دوباره نظر مولانا رو توضیح میدم. میدونم که برای ما شاید با من ذهنیمون قبولش امکان نداره، سخته. میگه بر بدی های بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. اینها رو خداوند به هاروت و ماروت میگه. وقتی میخوام بیان زمین، یعنی به هاروت و ماروت، نماد عقل و هوشیاری. هوشیاری یعنی همین الست. ما که میومدیم ازش جدا میشدیم، به ما اینو گفته. گفته بر بدی های بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. بله هی مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. یعنی غیرت، غیرت یعنی غیرت من. من نمیپذیرم شما بر بدی های بدن رحمت نکنید، برای اینکه اون موقع جسم ها میاد مرکزتون. هر کسی که جسم بیاد مرکزش، غیرت من برمیخیزه. من، شما از جنس منی، نمیتونید از جنس چیز دیگه ای بشین. توجه کنید. بله هر دو گفتند ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. یعنی ما قبل از اینکه از او جدا بشیم، عقل ما و هوشیاری ما، همین الست ما، به خداوند گفته بابا ما که میدونیم امان تو هستی، بدون امان تو که اصلا امان نیست. اینا این چه حرفی شما میزنید؟ ما بعد بهشون میگه پاکیتون از منه، تمام قدرتتون از منه. این هاروت و ماروت یعنی عقل و هوشیاری، عقل و الست اومدن من. یعنی درست مثل که امتداد خدا و عقلش اومده زمین. یه دفعه دیده آدم ها چرا اینطوری رفتار میکنند. بعد دوباره گفت حقشان گر شما روشنگرید، بر سیاه کاران مخفل یا مخفل ننگرید. بله خداوند بهشون گفته، مگه نگفتم که بدی های بدن رو نبینید و فضا رو باز کنید، همیشه منو ببینید. مگه نگفتین که چشم فهمیدیم کوب است؟ خلاصه این هاروت و ماروت رفتن در چاه بابل، اونجا گرفتار شدن، آویزان شدن، به خاطر این که مرکزشون جسمه. و ما هم از اونا یاد گرفتیم که مرکزمون رو جسم کنیم، به بدی های بدن رحمت نکنیم، هم فردی هم جمعی، و غیرت حق بیاد ما رو اینطوری بکنه. اینا مطالبی است که در برنامه 1038 گفته شده. بله پس مولانا از اونجا نتیجه میگیره که ما که عاجز هستیم و گرفتار شدیم در ذهن و دوچار سوء القضا هستیم، نباید همدیگه رو تنبیه کنیم. و توضیح میده که این که آیه قصاص اومده، قصاص یعنی این که خداوند ما رو تنبیه میکنه، کافیه. بعد شما جمع بشین به همدیگه کمک کنید. خلاصه مطلب اینه که انسان‌ها در روی زمین باید به هم کمک کنند، نه اینکه همدیگه رو تنبیه کنند. ولی شما می‌بینید ما مرتب همدیگه رو تنبیه می‌کنیم، اصلا راهی غیر از تنبیه نداریم. ما همسرمون رو میخوایم تنبیه کنیم، دوستمون رو میخوایم تنبیه کنیم، بچه‌مون رو میخوایم تنبیه کنیم، به طور جمعی میخوایم تنبیه کنیم، قوانین تنبیه داریم، چه میدونم ملت‌ها هم دیگه رو میخوان تنبیه کنن. در طول تاریخ این همه جنگ بوده، در ادیان اومدن درست همین راه رفتن، گفتن ما از شما بهتریم. سالها و سالها بین اسلام و مسیحیت و یا مسیحیت و دینهای دیگه یا اسلام و دینهای دیگه جنگ بوده، چرا ما از شما بهتریم؟ در حالی که گفته شما اصلا کاری با این کارا ندارید، هر کسی رو خودش کار کنه، منو بیاره مرکزت، منو بیاریم مرکزتون، به وسیله من با هم ارتباط برقرار کنید. پس شما خاموش باشید انس تو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشه ها را حق بفرمود انس تو. یعنی انسان فقط گوشه، اصلا زبان نداره، زبانش اونه و انسان خودش زبان شده. همین چیز هاستید، توجه کنید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم از تهران خدمتتون تماس
گرفتم. بله بله یلدا خانم، حالتون خوبه؟
بله خدا شکر، شما خوب هستین؟
منم خیلی خوب، بله در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنون، با اجازه. در این متن میخواهم در مورد نشانه های همانه در خودم صحبت کنم. وقتی با یک چیزی همانیده هستم وهم مالکیت دارم، فکر میکنم آن چیز یا آن فرد مال من است. خود ندارم که این بهنازد مرا، که ز وهم دارم از این صد انا. دفتر ششم بیت 23-34. من به عنوان امتداد خدا در این لحظه کاملم، وجود دارم. وجود من به هیچ کدام از همانیدگی هایم وابسته نیست، هیچ چیزی ندارم، هیچ کدام از همانیدگی ها هم من را بهتر نمی کنند. اتفاقا تمام دردهای من ناشی از این وهم داشتن است. من می توانم عزیزانم را دوست داشته باشم یا چیزهایی را در این جهان به دست بیاورم، اما مالک آنها نیستم. هر لحظه می توانند تغییر کنند و بروند. تو من در خودم دیدم وقتی با یک چیزی همانیده هستم، فکر می کنم هویت من به آن چیز یا آن کس وابسته است. اگر آن چیز از بین برود من نیز نابود می شوم. جواب آن غزل که گفت شاعر، بقایی شا علیه هم ارتحالا، غزل 103. یه شاعر بوده که گفته با کوچیدن عزیزانم این زندگی من بود که کوچید. من در خودم دیدم دقیقا حرف این شاعر در من هم هست، در حالی که من به عنوان امتداد خدا کامل جان هستم. این غزل مولانا و تک تک ابیاتش من گفت تو هیچ چیزی که ذهنم نشان میدهد نیستی، پس از روی همه اینها فریب پس. وقتی همانیده هستم شهوت دارم، به سوی آن چیز یا کس کشیده می شوم، قول آن می چرخم، روان از کنارش رد نمی شوم. در من فکر مندار ایجاد می شود، از رمان این فکرها وطنم هیجان ایجاد می شود. چون آب باش و بی گره، از زخم دندان ها به جه، من تا گره دارم یقین می کوبی و می ساییم. غزل 13-87. مولانا.
الو
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، ببخشید. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
دینا هستم از کانادا.
بله دینا خانم، بله بفرمایید. یلدا خانم صحبت میکردم به نظرم قطع شد.
برای هم منم داشتم صحبت ایشون رو گوش میدادم، ببخشید. استاد با اجازهتون یک پیامی رو به اشتراک بذارم.
خواهش میکنم.
استاد شما توی برنامه 10-38 یا همین تو همین برنامه های تلفنی باز هم شما هم دوستان روی این موضوع تاکید کردیم که ما نباید به اون شیطان یا ابلیس یا همون نفس درون خودمون که اینا همه یکی هستن بخندیم و دست کمش بگیریم و آگاه باشیم. مولانا ما رو آگاه کرده که اینو تو خودمون ببینیم و بدونیم که همه ما توی یک کشتی هستیم و هممون اسیر این من ذهنی هستیم و خداوند یا زندگیم داره ما رو به خاطر این که اسیر این من ذهنی هستیم خودش قصاص میکنه. دیگه لازم نیست که ما به همدیگه طعنه بزنیم و همدیگه رو بیشتر تو این من ذهنی در واقع پوش بدیم. بنابراین مولانا توی داستان دفتر اول مثنوی که از بیت 3893 شروع میشه، که همون داستان تعجب کردن آدم از زلالت ابلیس و عجب آوردنه، به ما نشون میده که چطور ما ابلیس رو دست کم گرفتیم و بهش میخندیم و اثرات این حقیر شمردن ابلیس و خندیدن و شوخی گرفتن ابلیس رو هم تو زندگی فردی و هم تو زندگی جمعیمون داریم تجربه میکنیم. و خلاصه این داستانم اینه که میگه روزی آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدمان دم بردارد، صد بلیس نامسلمان آورد. من تا همین قسمتش رو آوردم تو پیامم که درسایی رو که مولانا به من داده، که مولانا در واقع توی این ابیات به ما میگه که ما وقتی که خودبین و خودگزین میشیم، یعنی این لحظه خودمون رو میبینیم، از زندگی قطع میشیم و همین لحظه‌ای که هر چیزی که ذهنمون نشون داده اومده به مرکزمون، زندگی ما رو، غیرت زندگی ما رو مورد عتاب قرار میده. یعنی ممکنه در این لحظه اون دردی که تجربه میکنیم داره همین پیامو به ما میده که ما خودگزین شدیم، خودبین شدیم، یعنی به من ذهنی داریم ارتعاش میکنیم و داریم به ابلیس میخندیم، در صورتی که الان خود ابلیس هستیم. و برای همینم اون غیرت زندگی که میخواد ما فقط به جنس خودش ارتعاش بکنیم، به ما میگه من شما رو برگزیدم که صفی هستید، برگزیده من هستید که به جنس من ارتعاش بکنید. و تو نمیدونی که اون اسراری رو که من میدونم، که تو اگر که به جنس من ارتعاش نکنی چه اتفاقاتی برات میفته، چه تجربیاتی خواهی داشت. که توی بیت بعدش میگه پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. واقعا استاد وقتی این ابیات رو میخوندم انگار تمام اینها درون خودم اتفاق میافتاد. لحظه‌ای که یک چیزی به مرکزم میومد، واقعا این تیرگی و این تاری زندگی و این جهنم بودن رو تجربه میکردم. پوستین را بازگونه گر کند، یعنی همین هوشیاری انگار در ما از دیگه در ما نیست و اون روی ابلیسیمون خودش رو نشون میده. و کوه رو، یعنی که همون هوشیاری ما که به هوشیاری واحد، به اون هوشیاری اصل در واقع بخشی از اون بوده، او از جا کنده میشه و تبدیل میشه به یک پری که با باد قضا دیگه این طرف و اون طرف میره، که مولانا میگفت باد پر هر طرف راند گذاب، یه چپ و یه راست با صد اختلاف. این واقعا زمانی که ما از کوه زندگی جدا میشیم، زمانی که ما بر ابلیس میخندیم و داریم به اون ابلیس بودن در واقع طعنه میزنیم ولی نمیتونیم، نمیبینیم، یعنی خود این من ذهنی ما رو سحر میکنه و اجازه نمیده که ما ببینیم که داریم چیکار میکنیم. بعد تو به یه بیت بعدم میگه پرده صد آدمان دم بردارد، صد بلیس نامسلمان آورد. میگه و این ابلیس الان که ما دیگه از کل زندگی جدا شدیم، تبدیل شدیم یعنی واقعا به هزاران من ذهنی خرافه پرست، که دیگه باور پرست، دانش ذهنی پرستی که دیگه اصلا تسلیم زندگی نیستیم. برای همین دچار سوء القضا شدیم، برای همینه که از اخوان رضا، یعنی انسانهایی که لحظه به لحظه به زندگی تسلیمن، مرکزشون رو عدم میکنن، از اونا فاصله گرفتیم و به اون جنسیت ارتعاش نمیکنیم. ولی خوشبختانه ابیات مولانا به ما این لغزشگاه ها رو نشون داده که جاهایی که ما داریم به اون جنسیت ابلیسی ارتعاش میکنیم و پوستین در ما واژگونه شده، که من چند تاشو حالا میخونم که تجربه کردم با شما دوستان به اشتراک میذارم. یکی موقعی که جسمی رو به مرکز میاریم، ما دچار یکی از بزرگترین حیله های من ذهنیمون میشیم. پس نبیند جمله را با تم و رم، حب و کل اشیا ایومی و یوسم، یعنی عشق به اشیا ما رو کور و کر میکند. زمانی که با هنرهامون همانیده میشیم و اونها رو به نمایش میگذاریم، اون هنرها باعث درد و رنج ما میشن، باعث هلاکت ما میشن. پس هنر آمد هلاکت خام را، کسپی دانه نبیند دام را. وقتی که مشغول و محکوم سبب‌سازی های ذهنیمون میشیم، به یک خروب واقعی تبدیل میشیم و فقط درد تولید میکنیم. ای یرانا لا نراه و روز و شب، چشبند ما شده دید سبب. وقتی که اون صداقت و راستی رو با زندگی نداریم، اون آرامش، اون یعنی از کوه جدا میشیم و آرامش هم از ما گرفته میشه. چون تو معنی نه از صدق با فروغ، دل نیارامد به گفتار دروغ. گفت غیر راستی نرهاندد، داد سوی راستی میخاندد. موقعی که با زندگی به بحث و گفتگو میپردازیم، بحث و جدل میپردازیم و مسئولیت هوشیاریمان را بر عهده نمیگیریم و زندگی را مسئول وضعیت‌های خراب زندگیمون میدونیم، باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زد. وقتی که در این لحظه با مرکز همانیده و پر از درد به خداوند شکایت میکنیم، قصه پردرد و پرهستی و کین میفرستد سوی شاه نازنین. وقتی که با دیگران به بحث و جدل میپردازیم و دیگران را عامل این وضع خراب خودمان میدانیم، بر امیر و مطبخی و نامه بر، ای بنهاده ز جهلان بیخبر. هیچ گرد خود نمیگردد که من کجروی کردم چو اندرزین شمن. شمن یعنی بت‌پرست. وقتی به دیگران طعنه میزنیم و آنها را قضاوت میکنیم، چون نمیدانیم که خودمون اسیر و بسته این من ذهنی یا شیطان هستیم. بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. ور تو میبینی که پایت بستند، بر تو سرهنگان شهر بنشستند. سرهنگان شهر منظور همون ماموران زندگی که حکم قضا و قدر رو برای ما اجرا میکنند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجزان. و یا رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. وقتی خدا رو امتحان میکنیم با سبب سازی های ذهنیمون، یک من ذهنی یا خروب تبدیل میشیم. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پر خروب شد. و یا نامی دیگر نویسم دازمون، دیگری جویم رسول زوفنون. این کار رو با مرکز همانیده و پر از درد انجام میدیم و از زندگی کمک میخواییم. وقتی انقدر به جهان فرم خودمون رو نیازمند دیدیم و هیچ وقت نتونستیم اون خوشی که ذهنمون نشون میده رو بگیریم، منتظر فرصتی در آینده هستیم که به اون خوشی برسیم، در واقع در زمان مجازی آینده هستیم و تبدیل به ابلیس میشویم. کاه کاه و نعری زاغ سیاه، دائما باشد به دنیا عمرخواه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد، تا قیامت عمر تن درخواست کرد. وقتی به گذشته می رویم، در دام من ذهنی هستیم و از زندگی جدا و دچار درد می شویم. و چون از جنس من ذهنی هستیم، به حال من ذهنی حسرت می خوریم. چون حال زندگی همیشه همین لحظه است و در دسترس. گفت دیگر بر گذشته غم مخور، چون ز تو بگذشت زان حسرت مبر. وقتی رفتار و عملکردمان تقلیدی است، به درد میافتیم و از زندگی جدا هستیم. خشم و ذوق هر دو عکس دیگران، شادی قواده با خشم عوان. وقتی بر اساس کبر و ناموس و من میدانم راه رستگاری را میجوییم و از زندگی جدا هستیم، از کوه زندگی جدا میشویم و به درد میافتیم و توانایی توبه و برگشت را نداریم. کبر و کفر آنتان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. یا نچکن آن کوز کبر و ناشناخت، از کوه آسم سفینه فوز ساخت. رستگاری، کوز یعنی رستگاری. علم تیراندازیش آمد حجیب، وان مراد او را بوده حاضر به جیب. وقتی دچار ترس و نومیدی می شویم که از مشخصهای اصلی من ذهنیست از کوه زندگی جدا شده ایم. ترس و نومیدیت دان آواز غول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. وقتی که فقط به زیاد کردن دانش ها و باورهای ذهنی بسنده می کنیم و عملا از آنها استفاده نمی کنیم و اینها فقط ما را مغرور می کنند، تبدیل به یک خروب می شویم. جمله بر فهرست قانع گشتیم، زان که در حرص و هوا آغشتیم. وقتی که در این راه کار کردن روی خودمان توقف می کنیم، چون راه رفتنی توقف هلاکت است، چونت کن کنک کند که بیا
خرگهنده
را. خیلی ممنونم استاد.
خواهش میکنم. ممنونم. عالی. خداحافظی میکنم با اتون. بفرمایید.
سلام استاد. خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبی شما؟
بله استاد خیلی خوبم. ممنونم. با عزتون پیغامم رو میخونم.
بله بله بفرمایید.
من میخواهم سازنده باشم. اولین قدم برای سازندگی چیست؟ این که دیگر خراب کننده نباشم. اتمام خرابکاری ها شروع سازندگی. کار زندگی فقط سازندگی و رحمت است. من نمیتوانم با ذهن زور بزنم و سازنده باشم، چون با ذهن من فقط سبب‌سازی ها را میبینم. اما وقتی سبب‌سازی من قطع میشود و من خاموش میشوم، زندگی با صنع خودش سازندگی را آغاز میکند. تمام قرآن برای قطع سبب‌سازی ما و به دنبال آن شروع سازندگی زندگی با صنع است. جمله قرآن هست در قطع سبب. ببخشید استاد صدای من خوب میاد؟
بله خوب میاد. بله
بله ببخشید. جمله قرآن هست در قطع سبب. عز درویش و هلاک بولهب، دفتر سوم بیت 25-20. اتمام خرابی شروع سازندگی است. اما من چطور میتوانم دیگر خراب کننده نباشم؟ خرابکاری ها وقتی اتفاق میفتن که من جذب ذهن هستم و با موتور فکر پشت فکر همکاری می کنم. این ذهن من چون همانیده است، فعلا ذهن سالمی نیست. به هر لحظه فکرهای خراب کننده می سازد. بر چنین چیزی نیاز مراقبت همیشگی دارد. پس برای اتمام خرابکاری باید لحظه به لحظه ناظر ذهن باشم. تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی؟ دفتر اول بیت 37-04. تا وقتی ناظر نباشم هیزم کش آتش خودم هستم. وقتی ناظر نیستم با جریان ذهن که فکر پشت فکر است همراه می شوم. ما می دانیم که هر چقدر هیزم زیادتر باشد، آتش هم شعله بزرگتری دارد و این سوختن طولانی تر می شود. هر فکر یک هیزم است. من وقتی ناظر نیستم پس دست به ذهن هستم. بنابراین هیزم فکر پشت فکر را روی این آتش می گذارم و این آتش خاموش نمی شود. جناب مولانا می گوید تا وقتی این هیزم کشی را قطع نمی کنی، تا وقتی یک جای این سلسله افکار را پاره نمی کنی، تا وقتی سبب سازی را رها نمی کنی، چطور این آتش درونت خاموش شود؟ چون که هیزم بازگیری نار مرد، زن که تقوا آب سوی نار برد. دفتر اول بیت 37-05. وقتی هیزم کشی را متوقف می کنی، آتش هم خاموش می شود. وقتی فیهای همانیده را متوقف می کنی و خاموش می شوی، هیزمی به جهنم نمی دهی. این تقوای قلب توست که آب زندگی را روی این آتش می ریزد و خاموشش می کند. از روز الست یک ترمز به ما داده شده تا ما پای ما را روی آن بگذاریم و موتور فکر پشت فکر را متوقف کنیم. مثل اینکه سوار ماشینی هستیم و اینقدر ترمز را نگه می داریم تا آن ماشین می ایستد. اما گاهی هم اینقدر سرعت ماشین بالاست که نمیتوانیم در جا پای ما را روی آن ترمز بگذاریم و ماشین را نگه داریم، چون ماشین از تعادل خارج میشود. بنابراین وقتی سرعت سیگار خیلی بالاست و ما گیج آنها هستیم، باید کاهش سرعت فکرها را به صورت تدریجی انجام بدهیم، یعنی آرام آرام فکرها را کم کنیم، یعنی به تدریج فاصله بین افکار را بیشتر و بیشتر کنیم و یک جا انقدر فاصله بین دو فکر زیاد می شود که ماشین کاملا می ایستد. اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تنوری بل هزن. دفتر اول بیت 13-33. پس من با ناظر شدن پایم را از روی گاز بر می دارم و روی ترمز می گذارم و آنقدر این ترمز را نگه می دارم تا هیزم کشی متوقف شد.
به نظرم تلفن آیدا خانمم قطع شد. بفرمایید.
الو آقای شهبازی، نقشه من یلدا هستم، تلفنم قطع شد.
بله بله، چه عجب. گرفتین دوباره. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید، با اجازتون. مولانا به من یاد داد باید مثل آب صاف و بیگره باشم. در این صورت از زخم دندانها میجهم، به درد نمیافتم، گیر نمیافتم و جویده نمیشوم. اما هر موقع در من یک گره همایزگی هست، روان رد نمیشوم، کوبیده و سایده میشوم، به درد میافتم. تاها وقتی با چیزی همانیده هستم حرص دارم، نسبت به تغییر آن حساس هستم، نسبت به کم و زیاد شدن از حساس هستم. وقتی زیاد می شود خوشی ذهنی به من دست می دهد و وقتی کم می شود به غم می افتم. این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مسیحیت بوده است. دفتر سوم بیت 22-59. من به عنوان امتداد خدا کامل جان هستم، چرا باید قصه داشته باشم؟ این خمار غم، این قصه های پی در پی نشان می دهد من همانیدگی دارم. وقتی در رابطه با کسی یا چیزی به درد می افتم، نشان می دهد من یک مستی ذهنی داشتم، از آن چیز یا آن کس شرق می گرفتم و حالا که رفتم به غم افتادم. پنج، نشانه دیگر همانیدگی در من این است که از آن چیز یا کس ارزش کسب می کنم، پوز می دهم. زیاد شدن از به من حس ارزشمندی می دهد و کم شدن از حس بی ارزشی می دهد. خرز را تاق و ترم آریتی، ام را تاق و ترم ماهیتی. دفتر دوم بیت 11-13. من به عنوان امتداد خدا ارزش ذاتی دارم، جلال و شکوه ذاتی دارم. هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند من را با ارزش کند یا به من جلال و شکوهی بدهد. وقتی با چیزی همانیده هستم، بر حسب آن میبینم، بر حسب آن خودم رو با دیگران مقایسه میکنم و بر حسب آن میخواهم برتر در بیایم. تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لم یکن. دفتر سوم بیت 30-60. من ذهنی در دکان پوز دادن و مقایسه صبر کن تا من این لحظه فضا رو باز کنم و به بی‌نظیر بودن خودم اقرار کنم. من نیازی ندارم خودم را با کسی مقایسه کنم و برتر در بیایم. 7. در نهایت نشانه همانش در من این است که کنترل می کنم. تغییر آن همانیدگی پارک ذهنی را به هم می ریزد. بنابراین من می ترسم و کنترل می کنم. دو جهان زنف و سور است چو قیامت هست پیشم. سوی جان مزلزل است و سوی جسمیان مرتب. غزل 301. این لحظه قیامت است و همه چیز از جمله پاک ذهنی من فرو می‌ریزد. پیش انسان فضاگشا همه چیز لرزان است. به عنوان امتداد خدا به چیزی نمی‌چسبد و کاری به تغییر چیزی ندارد. اما پیش جسمیان که می‌خواهند پارک درست کنند و پارکشان را حفظ کنند، همه چیز مرتب است یا می‌خواهند مرتب نگه دارند. می‌رسی آقای شهبازی که به من دادی.
خیلی خیلی خوب. یلدا خانم اینو ویدیو کنید. عالی عالی. ممنونم. خداحافظی میکنم. بله بله، انسانی که این لحظه فکر میکنه قیامته و باید به زندگی زنده بشه، تمام تشکیلات من ذهنی، پارک من ذهنی در حال فرو ریزشه، زلزله افتاده توش. ولی انسان من ذهنی که هر لحظه یه چیزی را میاره مرکزش، پارک ذهنیش مرتبه و هر لحظه به هم میریزه، ناراحت میشه، میترسه، میخواد مرتب نگه داره. مرتب یعنی با آدم ها و چیزها همانیده شدم، پارک درست کردم و دارم کنترل میکنم، زیر سلطه من هستند. و شما میدونی این حالت یعنی حالت غصه و درد و استرس و اینا، یعنی دردهای من ذهنی. پس برای یکی فرو میریزه هر لحظه، یکی مرتب کرده میخواد هر جور شده مرتب نگه داره. همچون چیزی وجود نداره. نمیتونید پارک ذهنی درست کنید بر اساس چیزهایی که در مرکز دون هست و کنترل میکنید و اینو همینطوری نگه دارید. زندگی هر لحظه زلزله میاندازه در فضای ذهن. اصلا فضای ذهن در حال فرو ریزش و در حال زلزله است.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
بله سلام شما عزیز.
بله سلام آقای پویا، خوبین شما؟ چه عجب. بفرمایید.
خواهش از یه متن دارم اسمش از حیاتیست بی همین، با اجازتون به اشتراک
بذارم. بله بله.
یا غیاث المستغیثی نهدنا لفتخار بالعلوم والقنا، ای داد رس داد خواهان. یا غیاث المستغیثی نهدنا لفتخار بالعلوم والقنا، ای داد رس داد خواهان، ما را هدایت فرما که به دانش‌های گوناگون و داشته‌های مادی‌مان افتخار و مباهات نمی‌کنیم. و در ادامه می‌فرمایند: لا تزغ قلبا هدیت بالکرم واصرف سوء الذی خط القلم. پروردگارا دل ما را به کجی مکشان، زان پس که آن را به واسطه بزرگواریت هدایت کردی و آن بلایی که بر قلم تقدیر رقم خورده از ما بگردان. وصرف سوال لذی خط القلم، آن بلایی که بر قلم تقدیر رقم خورده از ما بگردان. بگذران از جان ما سوء القضا، وا مبر ما راز اخوان رضا. چند هفته می شود که چرخه های سازندگی و تخریب را که من صداشو میکنم چرخه های آدمیت و ابلیسیت را معرفی کرده اید. در چند هفته اخیر فرمودید این توکردی را تأمل کنید. توکردی یک کتاب است. توکردی یعنی من میدانم و تو نمیدانی. توکردی یعنی لزومی ندارد من عوض شوم، تو عوض شو. توکردی یعنی من پندار کمال و ناموس دارم. تو کردی یعنی من سهمی در خرابکاری و دعوا و اوقات تلخی ندارم. تو کردی یعنی سهم من در ایجاد خرابکاری تو کردی یعنی من عالی هستم و تو عالی نیستی. یا غیاث المستغیثی نهدنا لفتخار بالعلوم والقنا، به دانش های گوناگون و داشته های مادی من افتخار و مباهات نمی کنیم. تو کردی یعنی تو مسئول حال بد من هستی و من هیچ کاره ام. تو کردی یعنی من نیازی در فضا گشایی نمی بینم. تو کردی یعنی من حواسم روی تو است و روی خودم نیست. تو کردی یعنی چرا بابا عوض نمی شوی، اونطوری که من می خواهم نمی شوی. یا غیاث المستغیثی نهدنا لفتخار بالعلوم والغنا، به دانش‌های گوناگون و داشته‌های مادی‌مان افتخار و مباهات نمی‌کنیم. تو کردی یعنی تو چرا آن کار را نکردی؟ تو کردی یعنی چرا آن حرف را که من می‌خواستم نزدی؟ تو کردی یعنی من قدرت تغییر دادن ندارم. تو کردی یعنی من نمی‌خواهم پیغام زندگی را بگیرم. من نمی‌خواهم از اتفاق این لحظه درس بگیرم. تو کردی یعنی من سکوت نمی کنم و من گوش های عدم شنو ندارم. یا غیاث المستغیثی نهدنا لفتخار بالعلوم والقنا، به دانش های گوناگون و داشته های مادی من افتخار و مباهات نمی کنیم. تو کردی یعنی من از بقیه همکارهایم برترم و کسی مثل من نیست. تو کردی یعنی من چقدر همه وظایفم را بی اشکال انجام می دهم و اگر ایرادی هست مال دیگری است. تو کردی، تو کردی، تو کردی، تو کردی. خلاصه فرمودید خیلی مواظب باشید. این تو کردی را ابلیس و من ذهنی جوری وارد معرکه می کند که متوجه نمی شوید. دنبالش من بهترم می آید. دنبالش تو بر اساس من ذهنی من عوض شو می آید. رو بترس و تنه کم زن بر بدان. پیش دام حکم عجز خود بدان. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلش اندر تنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. هر موقع دیدید که کسی باید عوض شود، برگردید که من همه اش باید عوض شوم و من همه اش باید یاد بگیرم. از ما پرسیدید شما قضیه تو کردی را شناسایی کرده اید. شما فضا را باز می کنید. دارید به طرف مقابل می گویید که شما از جنس زندگی هستید. ما اتوماتیک یاد گرفته ایم که من بهترم. فضا را چرا من باز کنم؟ تو باز کن. تو کمتر از منی. تو باید تابع من باشی. تو مواظب رفتارت باش. چرا من باشم؟ رفتار من که اشکالی ندارد. هر لحظه ما این نرم افزار را به صورت خودکار اجرا می کنیم. عشبازی من متن رو همینجا اگه اجازه بدین قطع کنم. انشالله یه بقیه هفته بعد می خونم براتون.
چقدر مونده آقای پویا؟
یه 3 دقیقه دیگه فکر کنم طول بکشه.
عیب نداره بخونید تمام بشه. خواهش می کنم بخونید.
غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. کل شیء ما خلا الله باطلو، ان فضل الله قیم هاتلو، ان فضل الله قیم هاتلو. همه اشیا غیر از خدا باطل و نابود است. همانا فضل خداوند همانند ابری پرباران و ریزان است. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی تو کردی باطل است. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من کردم. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من فضا را باز می کنم. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من مسئول زندگی خودم هستم. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من حواسم را روی خودم می آورم. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من تمام حواسم به مرکز عدم خودم هست. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی انکار برتری. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی یکی دیدن. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی دیدن جنس زندگی در طرف مقابل. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من به صورت من ذهنی بلند نمی شوم. یعنی من به صورت ترس و حسادت و خشم و نگرانی از آینده و غیره بلند نمی شوم. کل شیء ما خلا الله باطلو یعنی من خودم کردم، من عوض می شدم. وقتی می گویی خودم کردم بلافاصله قدرت و خلاقیت می آید. ان فضل الله قیم هاتلو، فضل خداوند همانند ابری پرباران و ریزان است. حواس شما می آید روی شما و شما عوض می کنید خودتان را. ان فضل الله قیم هاتلو، فضل خداوند همانند ابری پرباران و ریزان است. از بس که در کنار همی گیردش نگار، بگرفت بوی یار و رها کرد بوی تین. صبحیست بی سپیده و شامیست بی خضاب، ذاتیست بی جهات و حیاتیست بی هنین. من این 2 بیت رو بسیار تکرار کردم، هر کدام رو بالای 500 بار. با خودم میگفتم من باید این ابیات را که نگار هستند در آغوش بگیرم. آن هم یک مقدار و یک ذره نه، بلکه از بس زیاد، خیلی زیاد. باید انقدر بگیرم تا بوی تو کردی برود، تا بوی یار، بوی این که من مسئولم بیاید. خلاقیت و آفرینشی که از طریق ما بعد از وارد شدن ما به چرخه آدمیت و سازندگی جاری می شود، صبحیست که سپیده ندارد، شامیست که غروب ندارد، زندگی ذاتی است که در جهت‌ها و همانیدگی ها سرمایه گذاری نمیتواند بشود و حیاتی است که در آن شکایت و ناله تو کردی جایی ندارد. در حیات بیهنین من ذهنی وجود ندارد که به دیگری بگوید تو کردی، بلکه تنها سکوت است و فضا گشایی. از بس که در کنار همی گیردش نگار، بگرفت بوی یار و رها کرد بوی تین. صبحیست بی سپیده و شامیست بی خضاب، ذاتیست بی جهات و حیاتیست بی همین. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. مرسی.
خواهش میکنم. ممنون. عالی عالی. این بیتو اصلا نخونید پیغام شما تمام نمیشه. این آخر که میکنید، این اصلا بی کلید این در گشادن راه نیست. بله بله، بخونید یه بار دیگه.
بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
بله خیلی ممنون. عالی عالی.
خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام مجدد استاد آیدا هستم، اجازه دادم پیغام بخونم؟
بله بله خواهش میکنم. ممنونم، بفرمایید. بله
اجازه دادم. پس من با ناظر شدن پایم رو از روی گاز بر میدارم و روی ترمز میگذارم و انقدر این ترمز رو نگه میدارم تا هیزم کشی متوقف شود. جناب مولانا میگوید ذهن تو که فعلا یک ذهن همانیده است، یک قلعه پر از نقش و نگار است که اگر از حالت ناظری خارج شوی، در این قلعه پر نقش و نگار خواهی شد که هوشت را می دوزد. تیر وقتی هوش ما را می دوزد ما خراب کار می شدیم. این قلعه هوشرباست که هوش و خرد ما را به عنوان زندگی می دوزد و ما احمق می شدیم. هر کجا تان دل کشد آزم شدید، فی امان الله دستفشان روید. غیر آن یک قلعه نامش خوشربا، تنگ آرد بر کلهداران قبا. الله الله زنده ز ذات و صور، تور باشید و بترسید از خطر.
بازم قد شد که خیلی خوب. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
معمر هستم از معلوم یه پیغامی تهیه کردم با همون موضوع درسی کم گرفتن من زهنی.
بله از کجا زنگ میزنید؟
من محمد هستم از معلوم تماس گرفتم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون. در بیت اول از غزل 2053 از دیوان شمس مولانا در برنامه 1038 شد داشتیم. با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین، با آن که نیست عاشق یک دم مشو قرین. وقتی جواب مولانا تاکید میکنن یک دم و یک لحظه هم قرین نشو، درست است که با یک لحظه انقباض فضا کامل درون ما بسته نمیشود و زندگی به یک بار پرده غیرت و عزتش رو بین ما و خودش قرار نمیدهد، اصلا برای افرادی که مدتی است دارن روی خودشان کار میکنند و فضا درونشان گشوده تر است. اما زمانی که همین یک دمها و یک لحظه ها را دست کم بگیریم، دقیقا میشود یکی از همه مطالب مهمی که آقای شهبازی در برنامه 1038 به آن اشاره داشتند، یعنی دست کم گرفتن من ذهنی. پس به محض اینکه میخواستم جای یک دم و یک لحظه من ذهنی و قرینهای غیر عشقی را دست کم بگیرم، این مصرع از همین بیت اول غزل 2053 را به یاد می آوردم و به روش آقای پویا از آلمان که معمولا با همین مصرعها تکرار را ساده تر می کنند، به خودم می گفتم یک دم مشو قرین، یک دم مشو قرین، یک دم مشو قرین. و به این شکل شده بودن ناظر و نگهبان دائم هوشیاریم و هر وقت میخواستم قرین کسی یا چیزی شدم که به تجربه متوجه شده بودم هوشیاری مرا پای میآورد و اون تلف کن میباشد، از سوشال میدیا و فیلم و اخبار گرفته تا یک جمله و فکر مخرب، دیگه نمیگفتم حالا ولش کن، یک لحظه کاری نمی کند، روی من اثر نمی کند، من قوی تر از این حرف هستم. و به جایش تکرار میکردم یک دم مشو قرین، و به من فرصتی میداد و جهت را به سمت فضاگوشایی و پرهیز تغییر میدادم و زندگی هم با سون خودش اوضاع را روبراه میکرد و دوباره در حاشیه امر قرار میگرفتم. سپس با اضافه کردن همین نیمه‌شب به عوامل انقباضی که جناب شهبازی در برنامه 1038 به آن اشاره کردن متوجه شدم کمتر این مواد را دست کم میگیرم و رعایتش برایم آسانتر میشود. با آن که نیست عاشق یک دم مشو قرین، با تمرکز روی خودت، با تمرکز روی دیگران یک دم مشو قرین، با رفتن به گذشته یک دم مشو قرین، با حبل و سنی کردن یک دم مشو قرین، با مقاومت و قضاوت و مقایسه یک دم مشو قرین، با واکنش های ذهنی یک دم مشو قرین، با وابستگی مادی یک دم مشو قرین، با من بهترم تو کردی تو عوض بشو یک دم مشو قرین. همچنین با اضافه کردن کلمه یک دم که بار زیادی دارد و حکم تاکید را میتواند داشته باشد جملات تاکیدی برای خود ساختم. یک دم قانون جبران را در هر کاری فراموش نکن، یک دم مفتی ضرورت را فراموش نکن، یک دم با انقباض در کار زندگی فضولی نکن، یک دم هم گله و شکایت نکن و خدا را امتحان نکن، یک دم آینه و ترازو را فراموش نکن، یک دم عیب جویی و عیب گویی نکن، یک دم کار روی خودت را متوقف نکن، یک دم فکرها و اتفاقات را جدی نگیر، یک دم مهر، محبت و زکات روی خود را فراموش نکن، یک دم از کسی توقعی نداشته باش، یک دم هم تقلید نکن، یک دم هم تو تیر نینداز و فقط کمان باش، یک دم از حزب و ناظر هوشیاری و افکارت بودن دست نکش. و به این فهرست ادامه میدهم و اجرا میکنم تا انشالله با رعایت همون یک دم و اختیاری که دارم از دردها و رنجها و صدمات غیر ضروری اجتناب کنم. بی نهایت ممنون از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظی میکنم با اتون. بله، وقتی ابلیس یه عینکی رو میزنه چشممون که ما در واقع دیدن بر حسب اونو شوخی میگیریم و میگیم اهمیت نداره، ممکنه اون عینک رو بر نداره دیگه، چون ما بر حسب اون میبینیم. و با توجه به اینکه فضای ذهن فضای نسبت هاست، یعنی یه چیزی به چیزی دیگه، اونم به یه چیزی دیگه به چیزی دیگه مربوطه، و پشت سر هم عینک‌هایی به چشمم بذاره که شما اصلا از کار رو خودتون صرف نظر کنید، سبب سازی‌هایی میتونه بکنه که شما رو متقاعد کنه در ذهن، چون اونجا محل بازی اونه، قدرت اونه، و که شما دیگه اصلا رو خودتون کار نکنید. ما بر حسب ذهن میبینیم، یه سبب سازی هایی میکنیم، میگیم دیگران عوض بشن، و برای ما بسیار منطقی به نظر میاد که من بهترم، او کرده، او باید عوض بشه، او باید جبران کنه. ولی این چرخه تخریبه، این یادمون باش دست کم نگیریم ما عینک های ابلیسو، یعنی عینک های همانیدگی رو، یا عینک های درد رو. شما یادتون میفته مثلا پدرتون 50 سال پیش دوچرخه میخواستیم برای شما نخریده و چقدر ظلم بوده، پولم داشته نخریده، اصلا همین دید ممکنه باعث بشه دیگه نریم پدرتون رو ببینید. مواظب خودتون باشین که عینک های ابلیس رو نزنید. برای همین میگو شوخی نگیرین، تو چیزهایی رو که باید بدونی هنوز نمیدونی، تو باید بر حسب من بدونی. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
الو، بله بله، شما بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من زهره هستم از تهران.
زهره خانم بفرمایید.
الو،
بله بله، ما داریم گوش میدیم.
بله ببخشید، خیال تو که من هر شب صفات ذات من گردد، که نفی ذات من در وی همی اثبات من گردد، ظرف عین چشم او، ظرف جیم گوش او،
سایه سفرنج هفت اختر به حرفی مات من گردد. اگر زن سید بون سی بیشه کافم حوری ایزاید که عالم را فرو گیرد از او جنات من گردد. ما با سخن خداوند چشم او می شویم و با اون سخن در ظرف سینه ما جا می گیرد و گوش او سینه ما می شود. از طریق گوش او
بله قطع شد. بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهرزاد.
سلام علیکم.
حالتون چطور؟ وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید.
خدا قوت عزیزم. شما خوبی؟
خیلی ممنون. خواهش میکنم. بله.
متشکرم. مدام شما.
اختیار دارین. بفرمایید. شما از کجا زنگ میزنید؟
گوهید میستم. از تهران تماس گرفتم.
بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
ممنونم چند نظر مصدر اوقاتتون میشم. اول بزرگی میزنید من از ترسان که یک چیز به سختی بیفتن یک عمر در سختی زندگی میکنم. پس این من زهنونم اون سختیه که من میترسم رهاش کنم و یک عمر باش مداره میکنم. بعد سمیده میزنید که عزیز مولانا گفت نامه چیز برگو بیدهم. گفت خرمیر است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت مدرستم جهان مکان ویران شود. من چه خرمیرم خراب منزلم خادم بنیاد این آبودنم. پس نتیجه میگم از اون بید که صد در صد ذهنیمن من ذهنیمن خرمیره.
بله.
و باید تمرکز خودم بشه و کارهایی که میکنن اعمال رفته به صحبتم بود ذهن ها نخورن. صدا میاد؟
بله بله صدا میاد. ادامه بدین.
خود میخون خود شدم دیگه فرمش کرد.
شما یه نفس عمیق بکشین. نه نفس عمیق بکشین ببینین یادتون میاد. مگر ننوشتین؟
نه دارم از حفظ میکنم. نه آقای شهبازی صدتون تا به تأخیر میاد و من از حفظ دارم میکنم.
شما تلویزیونتون رو باید خاموش کنید قربان.
بعد چشم آقای شهبازی بودن هرچی بخواهم صحبت کنم فراموش کردم. روز میخواهم شده که بعدا متوجه میشم. ببخشید. خسته هم نباشید.
خیلی ممنون.
خدا حافظ.
خواهش میکنم.
عزیزم.
لطف دارین. باشه. بله خواهش میکنم.
من میخواهم صحبت کنم.
بله بله خواهش میکنم. بفهمید.
سلام استاد.
سلام. خواهش میکنم. بفهمید.
خسته نباشی. خدا حافظ.
ممنونم.
بنده غلام زاجی هستم. برادر آبهروز.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
در کنار برادر برنامه شما رو میبینیم. خیلی هم عالیه. من ازتون استفاده کردم، گفتهاتون از برنامهاتون استفاده کردم و برادر خیلی شعرهای خوب و قشنگ میگه. الان نمیدونم چرا استرس گرفته استاد. ماشاءالله شما جمالاتتون بالاه.
اختیار داره
برادر من یه مقدار. البته من شما رو قبول داریم، کارتون درسته، دوستتون هم داریم و همیشه با برادر برنامه ها رو نگاه میکنیم و از آموزشتون استفاده میکنیم. شالا که بتونیم در آینده بیشتر از شما ببینیم و بشنویم و به دوستانمون، آشناهامون، خانوادهمون ارائه بدیم و از این برنامه های گفتار شما استفاده آخرین استفاده بهینه رو ببرید.
لطفا
آقا بهروز الان دوباره بزن تمرکز میکنم. میخوام ازش که دو تا شعر بگه.
باشه.
چون من همیشه میبینم ماشاءالله ایشون پیکه. نه خدمتتون گفته پیکه موتوری رستورانه. ماشاءالله رو موتوری سر شعرها رو میخونه پیش بچه ها تو رستوران واسه مشتری ها واسه بچه ها واسه همه میگه. الان نمیدونم چرا
مول میشارم
داستان ها صورت میکنه یه ذره فراموشی دست داده بهش.
بله بله.
حالا علاوه تمرکز میکنه دوباره درس شعر رو میخونه. من حقیقتش من رکس نمی کنم ولی خب فقط میشترم. ولی اینشون ماشالله از هم مثلا خود توانش بده همه رو رکس میکنه. ایشالله که و تو زندگیش واقعا ما خانواده دیدیم که ایشون یه مقدار مشکلاتی برش پیش اومده بود و الان خیلی بهتر شده، ولی هنوز باید خودش کار کنه.
بله خواهش میکنم، ممنونم.
زنده باشید، خیلی خوشحال شدم. شیر میدم اخوی. من شما خدا حافظی میکنم.
خدا حافظ شما.
آقای شهبازی استاد گرامی، از میخوام اخوی من کنچنان پیگیر برنامه نیست، ولی قرین من هستش، هر موقع میمینه میاد در کنار من و فکر میکنم ایشون از من پیشرفتش بیشتره. من هشتاد و نیم آموزش رو دنبال میکنم.
بله بله
پیگیرم.
بله.
و قانون جبران هم تا حدودی با شرمندگی کمابیش جبران میکنم که باید وظیفه من هم قانون جبران معنایی و مادی رو انجام بدم.
بله بله.
منتها یکم دست و بالم خالیه.
بله اشکالی نداره. نه اشکالی نداره.
زنده باشید، ایشالله که برقرار باشید، مستدام باشید و با اجازتون مرخص میشم.
خواهش میکنم. ممنونم. بس خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار عزیزمی. خدا نگهدار. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
بله این هول شدن در اون ور کاملا عادیه. اونایی که هول میشن پیغامو بنویسند و از روی نوشته بخونند بهتر هست، یادش میره دیگه. بنده رو هم ببرم بذارم به جای شما با برنامه تماس بگیرم، منم هول میشم. هیچ تعجب نکنید از این موضوع و ناراحت نشید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ آیدین هستم از کانادا.
بله آقای آیدین، شما خوبین؟
خیلی خوب، عالی، مرسی، خیلی ممنون.
بله بفرمایید.
آقای شهبازی، من متن امروز ننوشتم، فقط یه شناسایی داشتم در خودم که گفتم حالا زنده دارم.
بفرمایید. بله بله بفرمایید.
توی این درس، هر درس به درس، واقعا شما یک نور بزرگی میتابونیم به این تاریکی ذهن ما و خیلی خیلی کمک میگیریم از این. چقدر اینها با هم مرتبط هستن، چقدر زیبا از هر طرف، از هر زاویه واقعا این مسئله برای ما هی روشنتر میشه، از منظور مطلق و مختار مطلق گفتین، از قیاس و فضای انساب و ناانساب گفتین، این چرخه تخریب و سازندگی که بر پایه تو کردی و من بهترم و مطابق ذهن من عوض شو، از حقیر دیدن ابلیس و هزاران چراغی که هر روز روشن میکنین. یک چیزی که خیلی من رو مشغول کرده بود مدتی بود همین سوالی بود که میپرسیدین که چرا انقدر با این کارخونه ذهن حرف میزنی، و منم واقعا قصده بودم همیشه از این حرف زدن، ولی خب با ذهن نمیتونستم ساکت بکنم خودش رو. ولی یه خورده در خودم در واقع بیشتر دقت کردم و حالا با توجه به راهنمایی که شما کردین متوجه شدم که هر صحبتی که میکنم معمولا دو حالت داره، یا این صحبت حالا چه به کلام چه در ذهنم از خودم هست، یا از خودم نیست، راجع به دیگران و بیرون هست. حالا اول اگر که از خودم هست، همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودید، این از روی یک همانیدگی بلند میشه. این اگر من این صحبت و این چیزی که الان در فکرم هست یا دارم راجبش صحبت میکنم، اگه دنبالش رو بگیرم میرسم به یک همانیدگی که دارم، و خب با این کار دارم میگم من از جنس جسم هستم، دارم میگم که من غیر خدا رو میپرستم، از غیر خدا یاری میجویم. و حالا دوباره که این که هر صحبتی که میکنم اگر در مورد خودم نیست و در مورد دیگرانه، هر چی میخوام بگم اصلا فرق نمیکنه، باز به این میرسه که من بهترم. و این هم که میگفتیم که داشتیم که این صحبت شیطانه، بندگی او به هست سلطانی است که انا خیران دم شیطانی است. و پس من از صبح تا شب دارم روزی هزار بار میگم من جسمم، من بهترم، من جسمم، من بهترم. یعنی در واقع دارم میگم من ابلیسم، من شیطانم. اگرم
حالا با کجبینی تا حالا متوجهش نبودم یا هنوز کامل حتی شاید متوجه نباشم، ولی خب واقعا این اتفاقی است که دارم میفتم، اگر غافل میشم دوباره این کار رو انجام میدم. ولی همین روشن شدن قضیه خب خیلی تاثیر داشته و دیگه میبینم در خودم که اونقدر میل ندارم و اون لحظه یهو اگر یه چیزی داره میاد تو ذهنم یا تو کلامم یه خورده احتیاط بیشتری میکنم، یه خورده میگم اصلا بلش کن حتما دارم میگم من بهترم یا حتما میخوام بگم من از جسمم. و این اون شهوت این حرف زدن و شهوت این فکر کردن و این سرعت رو خیلی پایین میاره. و خیلی ممنون از شما هستم بابت این راهنمایی و این روشنگری های مداومتون. صحبتم کوتاه بود، همینقدر بود.
خیلی زیبا بود، خیلی مهم بود، آفرین، خیلی خیلی مهم بود. بله کاملا درسته آقای آیدین. در واقع به جای این که ما عین بشیم، خود زندگی بشیم، خود خداوند بشیم، از جنس او بشیم، اتفاق میفتیم. در واقع ما یه اتفاق هستیم الان، ما اتفاق نیستیم، ما خود زندگی هستیم. بر هر لحظه اتفاق میفتیم و میترسیم که این اتفاق چی خواهد شد، بالاخره چه بلایی سر من خواهد اومد. و با توجه به الگوهای ابلیس هم دائما میریم به سمت اینکه به خاطر مثل اون طاووس که میگفت که جلوگاه و اختیارم این پر است، جلوگاه و اختیارم این پر است، برکنم آن را که در ترک سر است. این میخواد عقل من از من بگیره و تمام اختیار ما در من ذهنی به قول شما وقتی اتفاق میفته اینه که من یه پری دارم از پر شما بهتره و اختیاری نداریم، اختیار ما رو گرفته. تمام صحبتهای ما و یا شهوت صحبت ما برای این است که تو کردی، تقصیر توست، من بهترم، من بهترم، من بهترم، این پر من قشنگتر از پر توست. برای همین طاووس پرشو میکند. یکی اومد گفت برای چی میکنی این پرها رو؟ همین گفت، گفت برای اینکه اختیار منو گرفته. برای اینکه هر حرفی میزنم برای دیده شدن و خودنمایی و در مقایسه از تو بهترم. من دیگه از این سودا در اومدم. در نتیجه برای چی حرف بزنم؟ و اگر از این سودا در بیاد، توجه کنید که اگر همانیدگی ها مونده باشه، ما همش بر حسب همانیدگی ها حرف میزنیم که من از تو بهترم. و اگر عبس بودن من از تو بهترم یا لم یکن که میگیم من قابل مقایسه نیستم در ما نفوذ کنه، واقعا جذب جانمون بشه، این همانیدگی ها میرن، یواش یواش سکوت و سکون خودش میاد در ما و فضا باز میشه. هرچه فضا بازتر میشه، بیشتر این نقطه چین و همانیدگی ها زندگی رو پس میدن. اینا زندگی رو نگه داشتن، اینا فکر میکنن ما اینا رو به عنوان امتداد زندگی و هوشیاری میخواهیم، واقعا احتیاج داریم. شما اگر بگیم من به نقطه چین ها احتیاج ندارم، اینا میرن. علت این که اینا موندن برای اینکه ما اینا رو مرتب استفاده میکنیم. برای چی؟ برای اینکه من از تو بهترم. آقا یه دفعه بشینیم با خودمون خلوت کنیم، من از تو بهترم کار شیطانه. من اصلا یعنی چی که من از تو بهترم؟ من از کی بهترم؟ من اصلا قابل مقایسه نیستم. چند بار اینو تکرار کنیم خودش از سرمون میفته و دیگه وقتمون تلف نمیشه. بله مطلب مهم میگفتیم مثل همیشه. ممنونم از شما.
ممنون از شما. شده که سلامت باشید. با اجازت خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
سلام میگم. خدا
حافظ. بله مطلب مهمی بود. بفرمایید.
سلام.
سلام. خواهش میکنم.
خسته نباشید. خوب است.
خواهش میکنم. بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
من حمید هستم، از زنجان زنگ میزنم خدمت.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
برام شما خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون، واقعا عالیه.
خواهش میمونم.
درمت میکشید. ممنونم. بچه های پیانج حضور هم خسته نباشن. اونهایی که زیاد زنگ میزنن نمیتونم. من بعد مواقع شاید 200 بار زنگ میزنم نمیتونم بگیرم. پشت خط میمونم. بعضی هم که نمیتونم بگیرم. از طرف اونا هم شما خسته نباشید میگم.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. یک شعری بود میخواستم خدمت
بفرمایید. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
الهی به مستان میخانت به اغلافرینان دیوانت به دوری کش لطفی کبریا که آمد به شهنش فرود نما به دوری که عرش از او را به سبف به ساقی کوثر به شاه نجف به نور دل صبح خیزان عشق به شادی به اندخ و ریزان عشق به زنان سرمست آگاه دل که هرگز نرفتن جز راه دل به اندخ پرستان بی پا و سر به شادی فروشان بی شور و شر که از آن خوب رو چشم بد دور باد غلط دور گفتم که خود کور باد به مستان افتاده در پای خم به مخمور با مرد با اشترم به شام غریبان به جام صبور که از ایشان است شام و سهر را فطور که خاکم گل از آب انگور کن سراپای من آتش تور کن خدا را به جان خراباتیان که از این تهمت هستیم وارهان به میخانه وحدتم راه ده دل زنده و جان آگاه ده که از کثرت خلق تنگ آمدم به هر جا شدم سر به سنگ آمدم بیا ساقیا می به گردش درآر که دلگیرم از گردش روزگار می ده که چون ریزیش در سبو برآرد سبو از دل آواز هو از آن می که در دل چون منزل کند بدن را فروزانتر از دل کند از آن می که گر عکسش افتد به باغ کند گنچه را گوهر شب چراغ از آن می که گر شب ببیند به خواب چو روز از دلش سرزند آفتاب از آن میگی گر عکسش افتد به جان توانی به جان دید حق را عیان از آن میگی چون شیشه بر لب زند لب شیشه تب خاله از تب زند از آن میگی گر عکسش افتد به آب در آن آب تب خاله افتد حباب از آن میگی چون ریزیش در سبو برآرد سبو از دل آواز هو جناب آشای بازی یه وقت چون نمیگیرم.
خیلی ممنون.
ممنونم. یه ویتی هم بودون یه شعری بود میگه چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار بل. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار گیرهو دیار.
ممنونم. عالی عالی. خداحافظی میکنم.
قربان شما. سلامت باشید.
بفرمایید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
بله سلام، خواهش میکنم. بفرمایید. بله بله خواهش میکنم. بفرمایید. یکی بلندتر صحبت کنید.
چشم بهتر الان؟
بله بله بهتر شد.
پای جوزت حکایت آنی که با یار خود جنگ کرد برکاری و خبر نداشت که او هم به دام مبتلاست. 4 هندو در یکی مسجد شدند بهر طاعت را که او ساجد شدند. هر یکی بنیتی تکبیر کرد در نماز آمد به مسکینی و در
4 هندو که نماینده ما انسان ها هستند به مسجدی رفتند برای نماز و وصل شدن به خدا، ولی هر کدام دچار عیبگویی شده و نمازش را باطل کرد. در پیام هفته پیش دیدیم هندوی اول دچار زمان روانشناختی بود و برای همین به مؤذن عیب گرفت و آنگونه نمازش را باطل کرد. موزن آمد دان یکی لفتی به جز که ما از زمبان کردی وقت هست. هندوها را اشتر نماز بودن که معزن می آید و از آن سر می دهد. معزن یعنی از آنگو، یعنی خود خدا که با رویداد این لحظه بانی خدا بزرگ فرست سر می دهد برای بازگشت به سوی او و انبساط تا بی نهایت او و زنده شدن به او. ولی هندوی اول که در زمان روانشناختی است، به جای نگه داشتن تمرکز روی خود و فضاگشایی دچار فضولی می شود، یعنی تمرکزش از روی خودش برداشته می شود. برای همین از او لفظی می جهد، سؤال می پرسد و بحث آغاز می کند که ای مازن، آیا الان وقت فضاگشایی است؟ یعنی الان وقتش نیست؟ وقت فضاگشایی گذشته یا در آینده است؟ از نظر هندوی اول الان اتفاق مهم است، نگشودن فضا در اطراف آن، و هر وقتی که خودش تشخیص بدهد فضاگشایی خواهد کرد. موزن آمازان یکی وقتی به جست که مازن بان کردی وقت هست. گفت آن هندوی دیگر از نیاز هی سخن گفتی یا باطل شد نماز. اشکال هندوی دوم، نیاز روانشناختی. هندوی دوم دچار نیاز روانشناختی است. اون نیاز به حرف زدن و من ذهنی دارد. من ذهنی که از لفظ و فکر و حرف ساخته شده، برای ادامه دادن خود نیاز دارد که حرف زدن را. برای همین هر اتفاقی که پیش بیاید احساس می کند نیاز دارد چیزی بگوید. یعنی وقتی انسان در من ذهنی باشد، نیاز می بیند که عیب دیگران را بگیرد و حتما به آنها پیشتر کند. در صورت که این یک نیاز کاذب حس وجود دروغین ذهنی است. گفت مفتی ضرورت هم توی ضرورت گر خودی مجرم شوید. اگر انسان نیتش درست باشد، هر لحظه حواسش به منظور اصلیش در این جهان به زنده شدن به ذات خداییش باشد، دائما ضرورت کارهایش را می سنجد که آیا با منظور اصلیش همخوانی دارد. از خودش می پرسد آیا ضرورت دارد حواسم را بدهم به دیگری؟ آیا ضرورت دارد با عیب‌بینی دشمن‌سازی بکنم؟ آیا ضرورت دارد با حرف زدن فضولانه از سکوت مرکز عدم بیرون بروم؟ پس هنوی دوم مفتی ضرورت نبود و دچار نیاز کاذب من ذهنی شد. دانه غیر ضروری عیب گرفتن از دیگری را خورد و نمازش باطل شد. ناز کردن خوشتر آید از شکست، لیک کم خواهد که دارد صد خطر. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازش گیر و با آن ره بساز. ناز کردن یعنی بیخبر بودن از نیاز اصلی و به جای آن پی گرفتن نیازهای کاذب من ذهنی. ناز کردن یعنی بیخبر بودن از عیب خود و مشغول شدن به گرفتن عیب از دیگران. ناز کردن هزار جور خطر دارد، چون ما از مرکز عدم که ایمن آباد است فرد می شویم و دچار فضای قیاس که تخریبگاه است می شویم. این نیاز در چه که لاغر می کند؟ بد یا چون بد انور می کند؟ نیاز اصلی ما انسان ها وصل شدن مجدد و آگاهانه به اصل من به زندگی است. نیاز اصلی ما کوچک شدن من ذهنی من است که با رعایت خاموشی محقق می شود. ندیدن عیب در دیگری، نگفتن عیب دیگری، نه حرف زدن بی ضرورت. پیش یوسف نازش و خوبی نکن، جز نیاز و آه یعقوبی نکن.
اگر ما متوجه باشیم چقدر نیاز به دیدن روی یوسف امان داریم، حاضر نمی شویم حواسمان را بدهیم به دیگران. اگر ما از نیاز حقیقی خودمان که زنده شدن به مرکز عدم است آگاه باشیم، حاضر نمی شویم با عیب دیدن در دیگری خودمان را دچار فضای قیاس و دویی بکنیم. اگر ما آگاه بشویم که چقدر نیاز به خاموشی داریم، با حرف زدن دچار ناز نمی شویم و به رعایت سکوت و خاموشی و عدم قضاوت مثل یعقوب آه می کنیم که خدایا مرا به خودت زنده کن. پس نماز هر چهاران شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده را. اگر نه هنگام حرف زدن مخصوصا عیب گرفتن به دیگری مفتی ضرورت را رعایت کنیم، متوجه می شویم با این کار داریم خودمان مجرم می شویم، خودمان به عیب می افتیم، نماز خودمان باطل می شود. پس نه حرف اضافه می زنیم، نه عیبی از کسی می گیریم. و سلام.
خیلی خیلی خوب بود، آفرین آفرین. بالاخره شما از این چهار نفر نتیجه های خوب گرفتین. آفرین. خیلی خوب بود، یه ویدیو بکنید اینا، عالی بود.
بله.
ممنونم. بس خداحافظی میکنم با تون. بله. این داستان چهار هندو در واقع داستان بشریت و از آنگو در واقع خداوند میگه که این لحظه زمان اتصال به منه، فضا را باز کنید. ولی چون یک هندو در زمان روانشناختیه و زمان روانشناختی در واقع زمان وضعیت هاست، خب در این زمان این اتفاق افتاد، در این زمان این اتفاق افتاد و اینو در داستان ما پشت سر هم چیده و داره میچینه. بنابراین از این من ذهنی که در زمان روانشناختیه برای اینکه با جسما کار میکنه، بس بنابراین چیزهای ذهنیشو میبینه. در حالی که چیزهای ذهنیشو میبینه، میاره مرکزش، از خداوند میپرسه الان وقتشه؟ الان وقت اتصال معنیش این است که الان وقتش نیست. و دیگری که اونم در زمان روانشناختیه شروع میکنه به دیدن عیب او. شما الان دیگه یاد گرفته این که دیدن عیب دیگران برای به اصطلاح من از تو بهترمه. چرا ما عیب مردم رو میبینیم و میگیریم و بهشون میگیم یا پشت سرشون میگیم؟ چرا؟ این سوال شما جواب بدین. فقط برای اینکه ثابت کنیم من از ایشون بهترم. و چون ریشه نداریم برای حال خوب یا تشخیص هویت خودمون کی هستیم، به قیاس یعنی مقایسه دست میزنیم. در مقایسه ما باید برتر بیاییم. بنابراین دائما جستجوی عیب میکنیم در مردم که عیبهاشون رو پیدا کنیم، بگیم من از شما بهترم، تا دیده بشیم، حس هویت بکنیم، بگیم من کی هستم. این کار غلطه. این داستان چهار هندو بسیار آموزنده است. پس بنابراین هندوی دوم میگه که برای چی حرف زدی نمازت باطل شد، در حالی که خودش حرف داره میزنه. و این حرف زدن در واقع حرف زدن ذهنه، حرف زدن من ذهنیه. وقتی من ذهنی شما حرف میزنه، یعنی شیطان داره حرف میزنه. همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفتگو. توجه میکنید؟ مانند ابلیس و فرزندان او که هر لحظه با خداوند در جنگ و در گفتگو. گفتگوی ما با خداوند چه؟ چرا اینطوری کردی؟ چرا اونطوری کردی؟ چرا در این زمان این اتفاق افتاد؟ در حالی که ما میدونیم مختار مطلق اونه و ما در اطراف اتفاق فضا باز کنیم، چیزی یاد بگیریم. این اتفاق اومده ما رو بیدار کنه از خواب ذهن، ما اینو نمیفهمیم. درسته؟ بازان ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم زرد، بله، رنگ رنگ تو سباقم توی، درسته؟ اصل جرم و آفت و داغم توی. هر کسی با من ذهنی حرف میزنه با خداوند بحث آغاز کرده به عنوان امتداد ابلیس که تو کردی، تو من رو رنگ کردی، سباق رنگی رازم تو هستی. این رنگه هایی که گرفتم، رنگ پول، رنگ نمیدونم همسر، رنگ بچه، این در این سوها رفتم و درد ایجاد کردم، سلامتیم بختر افتاد، تقصیر توست. همش بحث اینو میکنیم ما، تقصیر توست، تقصیر توست. پس میبینی که نماز ما باطل میشه و این لحظه، لحظه تماسه. ما چون اداها و کارهای من ذهنی رو میکنیم، به یکی اول به خدا میگه که الان وقتشه، بعد اون یکی میگه تو چرا حرف زدی، نمازت باطل شد، در حالی خودش در حال حرف زدنه. اون یکی بالاخره آن نهایی آخری که خیلی دیگه بیگناهه و همه چی رعایت کرده، میگه خدا رو شکر که من حرف نزدم، اونم حرف میزنه. یعنی دوباره حواسش به دیگرانه، به جای اینکه در این لحظه فضا رو باز کنه، حواسش به ازانگو باشه، حواسش به کسایی که دارن کارهای غلط میکنن. برای همینه به عقل ما و به هوشیاری ما، الست ما گفت شما دارین میرین اونجا. یعنی وقتی ما از خداوند جدا شدیم اومدیم اینجا، به من گفته که مواظب باشین، پاکیتون رو از من میگیرین، درسته؟ بر بدان ننگرید، بر بدیهای بدان رحمت کنید. خلاصه گفته بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر سیاهکاران مخفل ننگرید. ما اومدیم بر سیاهکاران مخفل مینگریم که دیده بشیم، بگیم من بیگناهم، من بهترم. بر منی و خیشبینی کم تنید، گفته خداوند، گفته بر منی و خیشبینی کم تنید. چرا؟ برای اینکه شما پاکیتون و قدرتتون از من میگیرید، دائما من باید در مرکزتون باشم. بله، این داستان خیلی آموزنده است، این داستان چهار هندو. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سرورم از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، چه عجب، ماشاءالله.
خواهش میکنم، خوبین شما؟
خیلی ممنون، خیلی
لطفتین. ممنونم از شما، از زحمات شما، از برنامه‌های زیبایی که اجرا میکنین، از روشنگری‌هایی که میکنین، واقعا ممنونم.
خواهش میکنم ما خانم، شما خودتون ماشاءالله دانا هستین. ممنونم.
یه متنی آماده کردم.
بفرمایید. بله بفرمایید. بله،
با اجازه شما. اهمیت تصاویر هندسی. در برنامه 1038 فرمودید یک مطلبی هست که شما باید همیشه بدانید، نمی شود ندانید، اگر ندانید اشتباه می کنید. این مطالب مربوط به وسیله، این مطالب مرتب به وسیله تصاویر هندسی توضیح داده می شود. این تصاویر هندسی شاید برای کسی که تازه شروع به دیدن برنامه گنج حضور کرده 30 سال او را به جلو بیاندازد. یعنی با این تصاویر، با این چیزهایی که همراه با تصاویر گفته می شود، بیت هایی که در ارتباط با آن خوانده می شود، اگر شما درست بفهمید 30 سال جلو می افتید. خیلی ها هستند که 30 سال از مولانا می خوانند، شاید هنوز نفهمیدن مولانا چی می گوید. البته تصاویر زیادی در برنامه معرفی می شود که همگی بسیار کمک کننده و آگاهی دهنده هستند. مخصوصا اشکال هندسی که جدیداً معرفی شده، مثل شکل هندسی انصاب یا فضای قیاس که همان چرخه تخریب است. در چرخه تخریب من ذهنی میگوید تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو، که این کار شیطان است. در فضای انقباض یا قیاس، در فضای همانیدگی ها، ما هم همین کار رو میکنیم. من ذهنی هر لحظه به وسیله نیروهای خودش که همان همانیدگی ها هستند ما را منقبض می کند. در این فضا ما دائما در قیاس هستیم و خودمان را با دیگران مقایسه می کنیم. همین مقایسه سبب تخریب زندگی ما می شود. در فضای انصاب چیزها به هم مربوطند و با هم خیشی دارند. در فضای قیاس ما مقاومت می کنیم، منقبض می شویم، فضول هستیم و بر مختار مطلق که خداوند است اعتراض میکنیم. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم بیت 22-87. پس باید عوامل انقباض را بشناسیم و از آنها پرهیز کنیم. برخی از عوامل انقباض: تمرکز بر روی دیگران و حبوسنی کردن آنها، رفتن به گذشته و آینده، مقاومت، قضاوت، مقایسه و هر گونه واکنش ذهنی مثل ترس، خشم، حسادت و واکنش‌های دیگر، جدی گرفتن وضعیت‌های ذهنی و جدی بودن حرف‌ها و فکر‌های خودمان، داشتن قرین بد، وابستگی مالی که سبب انقباض ما می‌شود، حرافی من ذهنی چون من ذهنی مرتب حرف می‌زند و خاموش نمی‌شود. ما با دخالت در کار زندگی اجازه نمی‌دهیم خداوند کارش را انجام دهد. باید از خودمان سوال کنیم چرا تبدیل ما اینقدر طول می‌کشد؟ برای اینکه با ذهن در کار خداوند دخالت می‌کنیم، توکل نداریم و تسلیم کامل نیستیم، در نتیجه خرابکاری می‌کنیم. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468. شکل هندسی مهم دیگر فضای لاانصاب است که همان فضای گشوده شده یا فضای هوشیاری حضور است. چرخه سازندگی: در چرخه سازندگی فضای حضور، تمرکزم روی خودم است. هر چالشی پیش می آید می گویم خودم کردم، انکار بهتری و من باید تغییر کنم. در این فضا چیزی وجود ندارد، خالی و عدم است که همان دایره عدم اولیه است. در فضای لاانصاب چیزی به چیزی مربوط نیست، فضای درون گشوده شده و ذهن ما خاموش است. در این فضا نیروهایی مانند صبر، شکر و پرهیز کار می کنند که با عمل به آنها فضای درون ما منبسط می شود. حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 2670. برخی از عوامل انبساط: تمرکز بر روی خود، ماندن در این لحظه به جای رفتن به گذشته و آینده، تغییر و اصلاح خود به جای اصلاح دیگران، بی مقاومتی یعنی پذیرش و تسلیم، بی قضاوتی، قضاوت خداوند، قضا و کنفکان، غیر قابل مقایسه بودن خودم، لم یکن یعنی من از جنس خدا و غیر قابل مقایسه هستم، بی واکنشی، بازی پنداشتن وضعیت‌های ذهنی، قرین خوب مثل قرین شدن با مولانا و انسان‌های زنده به حضور، استقلال منی داشتن، سکوت و خاموشی من ذهنی چون هیچ چیزی بیشتر از سکوت و خاموشی شبیه اصل ما، شبیه خداوند نیست. در برنامه 1037 و 1038 ترکیب این شکل‌ها به زیبایی نشان داده شده و به تفصیل در مورد این دو شکل انصاب و لاانصاب توضیح دادید و همچنین فرمودید اگر ما ابیات کلیدی را با هم ترکیب کنیم، ترکیب، ترتیب و تکرار، در نور ابیات متوجه خواهیم شد که اشکال ما چیست. با تکرار مکرر ابیات می توانیم عیب و ایرادهای ما را ببینیم و رفع کنیم. مراقبه با شکلها، تکرار ابیات، فضاگشایی و تمرکز روی خود به ما کمک می کند تا از چرخه تخریب، از فضای قیاس و از دام من ذهنی برهیم و وارد فضای لاانصاب یعنی فضای حضور شویم. تا این تمرین ها را انجام ندهیم و قانون جبران معنوی و مادی را به جا نیاوریم، نمی توانیم پیشرفت کنیم، نمی توانیم از زندان ذهن رها شویم و به منظور آمدن ما که زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند است نائل شویم. پس با مراقبه روی شکل‌ها، مخصوصاً اشکال چرخه تخریب فضای انصاب و چرخه سازندگی فضای لاانصاب، درک می‌کنیم که این شکل‌ها به ما کمک می‌کنند که زودتر به مقصود آمدن ما برسیم. ممنونم آقای
شهبازی. خیلی زیبا، خیلی سودمند. ممنونم، عالی عالی. خانم سرور، امشب ما موسیقی داریم؟
بله، سویا هست.
خیلی ممنون. پس دیگه
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. سلامت بشید. خیلی زیبا، به به. بله ممنونم خانم سرور.
خیلی ممنونم شما.
عالی، سلام برسونید.
من خیلی ممنون. زنده باشین.
عالی.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم. تشکر کنید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا تماس میگیرم خدمتتون.
بله مریم خانم،
انشالله که خوب باشید.
خیلی خوب، گوشی خدمتتون. این آخرین تلفن ماست، با عذرخواهی از کسایی که نتونستن روی خط بیاند. شما ببخشید، انشالله در آینده در خدمتتون خواهیم بود. مریم خانم بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. سلام عرض کنم خدمت یاران معنوی. همطور که خودتونم خیلی برنامه 10-38 بخش چهارمش خیلی مبحث مهمی بود آقای شهبازی، خیلی روشنگری فرمودید. البته تو همه درس ها ما یکی از فنای ابلیس رو یاد میگیریم، اما خب این خیلی فن خیلی بزرگ و محکمی بود که همیشه همه رو زمین میزنه. با اجازتون من میخواستم در این مورد صحبت کنم.
بله بله بفرمید.
خواهش میکنم. چشم آدم بر بلیسی کو شقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. خیش بینی کرد آمد خود گزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. بانگ برزد غیرت حق کی صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن بر کند. پرده صد آدم آن دم بر درد، صد بلیس نو مسلمان آورد. سالهاست که به طور مستمر با تعهد گنج و حضور گوش می دهم. اطرافم عزیزانی را می بینم که در رنج و درد هستند، در خانواده دچار مشکلات فراوانی هستند، اما به من می گویند تو چقدر گنج و حضور گوش می دهی، خسته نمی شوی، حرفا تکراری هستند و این گونه با طعنه صحبت می کردن. من با پاسخ می گفتم برای من همیشه تازگی دارد و من نیاز به این آموزش دارم. نگفته نماند که با خود آنها را قضاوت می کردم و می گفتم چطور می شود که این افراد با وجود این همه مشکلات به این آموزش که مجانی در اختیار همگان قرار گرفته روی نمی آورند تا زندگی خود را درست کنند. همان لحظه که با خودم این فکر را می کردم که چرا آنها نمی دانند که ابلیس هزار تا فن دارد و باید مستمر با برنامه بود، همون دم در کارگاه ابلیس کار میکنم، در حالی که فکر میکنم من معنوی هستم و شاید از دید حقارت و من بهتر هستم هم وارد شدم. ما انسان ها با بهتر دانستن خود خودبینی میکنیم و به اعمال دیگران که مطابق با خوشایند ما از لحاظ معنوی، اجتماعی، مادی، اعتقادی نیست میخندیم، غافل از اینکه همون دم در چرخه تخریب هستیم. همون لحظه اگر فضا را باز کنیم، صدای درون را می شنویم که می گوید تو نمی دانی، تو از اسرار الهی آگاه نیستی. که چگونه تازه مسلمانان بسیار سختگیرتر هستند و حاضرن انسانیت را برای دین بکشند. این همون کار ابلیس است که پوستین را واژگونه تنگ کرد و عزمش را جذب کرده که انسانیت را که وصل به زندگی است بیریشه کند و با گذاشتن باورها در مرکز و بدعتهای جدیدی که اختراع می کند مسلمان جدیدی پدید آید که حاضر است هر کاری حتی غیر انسانی را به اسم خدا انجام دهد. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیه کاران مقفل منگرید. گر نفرمودی قصاصی بر جنات، یا نگفتی فلقصاص آمد حیات. هر لحظه که ذهن را جدی می گیریم آنچه که در ذهن می‌گذرد مجال می‌یابد که خودش را هل دهد در مرکز ما و مرکز ما از عدم خارج می‌شود. این اتفاق هر لحظه می‌افتد و ما تنبیه می‌شویم. این در معنی قصاص است و بدین معناست که اگر چیزی غیر زندگی را در مرکز گذاشتیم خداوند ما را تنبیه می‌کند. این تنبیه شایسته پروردگار است و ما به عنوان من ذهنی نمی‌توانیم دیگران را تنبیه کنیم. این بیت میگوید که در قصاص دیگران زندگی نیست و الا هر کسی گستاخی میکرد و بر روی مردم تیغ میکشید و بنیاد حق را ویران میکرد. جناب مولانا می‌فرمایند شما اگر هدایت شده هستید، چشم عدمتان باز شده، پس در افراد گمراه اشکالات و بدبختی هایشان را نبینید. وظیفه شما قصاص گمراهان و سیاهکاران نیست. زندگی را در آنها دیدن و آنها را لحظه ای از جنس زندگی کردن وظیفه شماست. آیا ما این گونه رفتار می‌کنیم؟ تنبیه زبانی، خشمگین شدن، کتک زدن در بین خانواده ها بسیار رواج دارد. کوچکترین آن تنبیه زبانی و با خشم صحبت کردن با فرزندان و نزدیکانمان هست. ما خود من ذهنی داریم. آنچه برای ما در عملکرد دیگران خوشایند یا بدایند است، نتیجه قضاوت ذهن است. در سطح جامعه این قصاص سختگیرانه تر است و شامل زندانی کردن و کشتن افرادی که مطابق قوانین جامعه رعایت نمی کنند می باشد. همیشه از زمانی که افراد به جای خداوند شروع به پرستیدن عقاید و باورها کردند و سنگ پرست و زمان پرست شدند و مرکزشان را پر از باورها و عقاید کردند، گستاخانه اگر قدرت پیدا کنند همدیگر را تنبیه می کنند. بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. سختگیری و تعصب خامی است، تاجامی است. ذهن به صورت فردی و جمعی در اجرای باورهای همانیدش اصرار دارد. اگر کسی مطابق آن باورها عمل نکند، سخت تنبیه می شود. من ذهنی اشد الکفار را به نفس خود رقم می زند. من شعب و زدود یه دقیقه دیگه
مانده. بله بله، خواهش می کنم. تمام کنید. بله.
مرکه را زهره بودی تا او زخد، در اسیر حکم حق تیغی زند. اسیر حکم حق تمام انسان‌هایی هستند که ندانسته و یا دانسته خود را در دام همانیدگی‌ها انداختند و مرکزشان جسم است. مرکه را زهره بودی یعنی کسی جرأت این کار را ندارد. اما چطور است که ما دقیقاً همین کار را می‌کنیم و اسمش را در خانواده دلسوزی و تربیت و در جامعه اصلاح و پرورش می‌گذاریم؟ زن که داند هر که چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. جناب مولانا می‌فرمایند هر کسی که چشم عدمش را زندگی گشوده است، می‌فهمد که آن کشنده زندگی در دستان تقدیر است و زندگی خودش می‌داند چگونه او را اصلاح کند. هر که آن تقدیر طوق او شدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. همه از خود دیگران می‌پرسند چطور می‌شود که آدم‌ها همدیگر را سر پول و اختلافاتی که این من ذهنی خروب ایجاد کننده آن بوده و میگوید باید حقت را بگیری بکشند. ما خیلی راحت آنها را قضاوت میکنیم. یا زمانی که افراد معتاد و بیخانمان را در کنار خیابان میبینیم، متأثر و متعجب میشویم و حتی بعضی طعنه میزنند. جناب مولانا میفرمایند بترس از اینکه طعنه بزنیم، تو از اسرار الهی آگاه نیستی. تو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. حال که وضعیت چنین هست، برو از خدا بترس و بر تبهکاران کمتر طعنه بزن و خود را پیش دام حق ناتوان بدان. ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید.
خیلی خیلی خوب، خواهش میکنم. عالی مریم خانم، عالی.
متشکرم، مرسی. سلامت باشین، خسته نباشین.
خدا حافظ شما.
قربون شما. خدا.
خب، برنامه به پایان رسید، اما اجازه بدین چند مطلب رو توضیح بدم خدمتتون. این اپ یا اپلیکیشن موبایل گنج حضور رو به گوشیتون دانلود کنید و اگر بلد نیستید از یکی بخواین که این کار براتون انجام بده و طرز کارش رو به شما نشون بده، تا شما با آسانی به تمام محصولات گنج حضور مجانن دسترسی پیدا کنید. اپ ما مجانیه، برنامه ها مجانیه و اگر بلد نیستین، راهنمایی می‌خواین، به پشتیبانی گنج حضور یا زنگ بزنید یا از طریق واتساپ یا تلگرام پیغام بفرستید. 201-438-686-7580 201-438-686-7580 پشتیبانی گنج حضور ساپورت. اگه سوالی دارین بلد نیستین دانلود کنید، از این شماره میتونید کمک بگیرید. بیشتر اوقات باید ساپورت رو از اینجا بگیرید که به خود من مراجعه میکنید، به خود منم مراجعه کنید، اشکالی نداره و اونم اینجا هست. یه مطلب دیگه، میدونید برنامه رو از طریق اپلیکیشن بله در ایران میتونید ببینید. اپلیکیشن بله رو اگر دوست دارین دانلود کنید به گوشیتون، گوشی سامسونگ یا هر گوشی دیگه، اندروید باشه یا اپل باشه یا آیفون باشه. بله، اینم شماره تلفن من 201-818-970-3345 که معمولا من به تلفن جواب نمیدم اگر نشناسم و باید پیغام بذارید. اگر میخواییم با شما تماس بگیریم پیغام بذارید، ولی از طریق واتساپ یا تلگرام میتونید به این شماره پیغام بفرستید. مطلب مهم دیگه که برای کسایی که خارج از ایران هستند که برای بچه هاشون مهمه اینه که کاری کنن بچه هاشون فارسی یاد بگیرن. ما کلاس های فارسی در مرکز مولانا دایر کردیم که شما از طریق اینترنت، از طریق زوم میتونیم به این کلاس وصل بشین. یعنی مثلا اگر در اروپا زندگی میکنین، شما بچه هاتون از اروپا، از تمام جاهای اروپا، استرالیا، نمیدونم ژاپن، هر جای دنیا که زندگی میکنید، میتونید بچه هاتون رو در این کلاس ها شرکت بدین و یا آمریکا و کانادا هم همینطور، و هم میتونن حضوری بیان اگه در شهر ما هستند. فامیلاتون در این شهر زندگی میکنن، بگین حضوری بیان. این کار بسیار بسیار لازمه، گرچه که برای بعضی پدر و مادرها و بچه های کوچیک این تفاهم پیش اومده که نه لازم نیست، بچه های ما انگلیسی یاد میگیرن، زبان انگلیسی هم زبان زنده دنیاست، برای چی برن فارسی یاد بگیرن؟ این بچه ها وقتی بزرگ میشن، اونایی که در خارج هستند، تجربه اینطوری نشون میده، تجربه من با پدر و مادرها، که 18 سالگی 19 سالگی از شما سوال میکنن چرا به ما فارسی یاد ندادین، چرا نوشتن و خواندن رو یاد ندادین، دنبال ریشهشون میگردند. توجه میکنین؟ و من اینو حس میکنم، من که بچه های مثلا 16-17 ساله اصرار دارن فارسی صحبت کنن، در حالی که حتی پدر مادرشون دوست دارن انگلیسی صحبت کنن باشن، اونا دوست دارن برگردن فارسی جوابشو بدن، برای اینکه میخوام ببینن از کجا اومدن و چی سرگذشتشون چی بود و از این حرفا. پس لطف کنی غافل نباشیم، ما دیگه امکاناتشو برای شما درست کردیم، از تمام دنیا میتونیم بچه‌هاتون رو در این کلاس ها شرکت بدید. مطلب دیگه، گردهمایی اعضای گنج حضور یا دوستداران گنج حضور، همینطور که میبینید 18 اکتبر 2025 ساعت 6 بعد از ظهر در هتل مریات شهر ما که وودلند هیلز، برای رزرو بلیت اون به علاوه هر جا میبینید 201 در واقع 201 رو میگیرین، 438-686-75-80 همین تلفن ساپورت گنج حضوره. لطف کنید اگر میخواین دوستانتون رو ببینین از نزدیک، که بنده هم اونجا خواهم بود، میتونیم دیدار کنیم. سالی یه بار این اتفاق پیش میاد. شما اگر دوست دارین دوستان رو ببینید از نزدیک، از دست ندین. بله، با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.